بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان شروع کنیم. خیلی متشکرم. من سید علی قاسمی هستم، روانشناسی خوندم. عضو هیئت علمی و مربی بین المللی مؤسسه ویلیام گلاسر هستم و در حال حاضر رئیس کمیسیون روانشناسی مثبت انجمن روانشناسی تربیتی ایران هستم. خیلی خوشحالم که فرصتی شد در خدمت شما بزرگواران باشم، معلمان، مربیان و استادان عزیزی که هم فرزند تربیت میکنید اکثرن و هم شاگردان زیادی رو تربیت کردید، تربیت میکنید و انشالله تربیت خواهید کرد. من تخصصم تئوری انتخابه. من حوزه‌ای که کار میکنم یکی از زیر مجموعه های پارادایم روانشناسی مثبته. اگر خیلی ساده بخوام بگم، روانشناسی رو اگر به دو تا پارادایم کلان تقسیم بکنیم، یکیش کلینیکال سایکولوژی میتونه باشه که روانشناسی بالینیست با تشخیص و بیماری های روانی و طبقه بندی بیماری ها سر کار داره. یه بخش جدیدتریش که از دهه 1960-70 دیگه تولدش به صورت رسمی تری اتفاق افتاد، حوزه پوزیتیو سایکولوژیست، یعنی روانشناسی مثبت. روانشناسی مثبت حوزه است که به بررسی استعدادها، توانمندیها و ویژگی‌های مثبت انسان‌ها می‌پردازه و می‌خواد به انسان‌ها کمک بکنه با بکارگیری پتانسیل‌هایی که دارند خوب زندگی کنند. ما تو این حوزه معتقدیم آدم‌ها دچار بیماری روانشناختی نمی‌شن، فقط زمانی که از اون پتانسیل‌ها، از استعدادها، توانمندی‌ها و اون ویژگی‌های مثبتشون خوب استفاده نمی‌کنن، دچار ضعف و رنج میشن. یکی از رویکردهای پارادایم روانشناسی مثبت تئوری انتخاب هست، چویس تئوری، که خب چند سالی توی ایران گسترش پیدا کرده، داره تدریس میشه و گسترش خیلی زیادی هم پیدا کرده. یکی از دلایلی که چویس تئوری یا تئوری انتخاب خیلی گسترش زیادی در بین بچه‌های روانشناسی و غیر روانشناسان پیدا کرده و داره میکنه، سهولت فهم این تئوری است. این تئوری بسیار تئوری ساده فهمی است، ادبیات پیچیده‌ای نداره و به جای اینکه یک تئوری درمانی باشه، یک تئوری آموزشی و یک تئوری پیشگیرانه است. تئوری انتخاب به صورت خلاصه میخواد به ما کمک بکنه که با شناخت بهتری که از خودمون، از ساختار شخصیتمون و از ساختار شخصیت کسانی که باشون در تعامل هستیم پیدا میکنیم، روابط بهتری با اونها برقرار بکنیم. ما معتقدیم تو تئوری انتخاب که تمام بدرفتاری ها و بیماری های روانشناختی، تمام بزهکاری ها، بیماری های روانتنی و مشکلاتی که آدم ها تو روابط بین فردیشون دارن، فقط و فقط به خاطر اینه که بلد نیستند چگونه با هم خوب رابطه برقرار کنند. این نکته به ظاهر ساده است اما در عمل آسان نیست. تئوری انتخاب توی 4 حوزه اصلی کار میکنه. یک، تو رابطه زن و شوهر. ما امروز میبینیم دیگه متاسفانه آمار طلاق امروز تقریبا در شهری مثل شهر تهران از هر 3 ازدواج ما یک طلاق داریم. پس این پیامش برای ما اینه که زن و شوهرها بلد نیستن با هم چگونه تعامل بکنن. با عشق به هم میرسن، با نفرت از هم جدا میشن، یا اگرم جدا نمیشن، خیلی تو مرحله طلاق عاطفی هم، خیلی تو مرحله تحملند و این نشون میده که خب ماها بلد نیستیم چگونه با هم ارتباط برقرار بکنیم، یه ارتباط سازنده. دومین حوزه که تئوری انتخاب توش کار میکنه رابطه والدین و فرزندانه، تو حوزه فرزند پروری، تو حوزه تربیت، که میخواد به والدین کمک بکنه که تو این عصر اطلاعات، تو این عصر ارتباطات، عصری که پیچیدگی های زندگی بسیار بسیار زیادتر از گذشته شده، بتونن رابطه خوبی با فرزندانشون داشته باشن، که امروز صحبتی که ما داریم ناظر به این بخش. سومین حوزه که تئوری انتخاب کار میکنه و برمیگرده به حوزه های کاری شما عزیزان، رابطه بین معلم و شاگرده. وقتی ما میگیم معلم و شاگرد، از مهد کودک تا دانشگاه رو شامل میشه. ما تو این حوزه به کوالیتی اسکول میپردازیم، یک مدرسه کیفی، یک دانشگاه کیفی. چگونه میتوانیم با متربیانمون، با دانش آموزانمون، با دانشجویانمون ارتباطی برقرار بکنیم که اونها انگیزه درونی داشته باشند برای درس خواندن، برای تلاش کردن، برای پیشرفت. امروز شما بزرگواران بهتر از من میدونید و خب هم تجربه این رو به شما نشون داده، هم آمار رو حتما اطلاع دارید. امروز بی انگیزگی تحصیلی به سطح دانشگاه ها رسیده. یه زمانی بی انگیزگی تحصیلی مال بچهای دبیرستان بود، ولی امروز بی انگیزگی تحصیلی متاسفانه تو دانشگاه ها داره گسترش پیدا میکنه و ما دقیقاً راهکاری نداریم که ببینیم خب چجوری باید با این بی انگیزگی مقابله کرد. هایتون که بچه دبیرستانی دارید حتما مواجه بوده اید قبل از کرونا و امروز تو ایام کرونا با این بی انگیزگی هایی که نمیدونیم دیگه دقیقاً چیکارشون بکنیم. ما سعی میکنیم امکانات واسه بچه همون فراهم کنیم، مدرسه خوب، امکانات رفاهی خوب، کلاس های کمک آموزشی، کلاس های متفرقه، شرایط خوب رو برای بچه همون فراهم بکنیم. ولی وقتی میبینیم اونها بیانگیزند، آنگونه که باید درس نمیخونن، به فکر آیندهشون نیستن، انگار چشمندازی ندارن، ناکام میشیم. هی تلاش میکنیم اما ناکام میشیم. کوالیتی اسکول میخواد به ما کمک بکنه که مدارسی داشته باشیم که توش بدون زور و اجبار و فشار و بگیر و ببند و حضور و غیاب و نمره، دانش آموزان و دانشجویان ما بخوان خودشون با انگیزه درونی تلاش کنن و درس بخونن. و چهارمین حوزه‌ای که تئوری انتخاب توش کار میکنه، حوزه ارتباط بین افراد توی محیط کاره، یعنی ارتباط بین کارمندان، ارتباط بین مدیر و کارمندان، و میخواد به ما کمک بکنه که چجوری از باس منیجمنت، یعنی مدیریت رئیس معابانه، بیایم به سمت لید منیجمنت، مدیریت راهبرانه، تا بتونیم راهبری کنیم نیروهامون رو. دیگه نیازی نباشه بهشون جی پی اس ببندیم و دوربین بذاریم و 10 تا فیلتر نظارتی بذاریم، باز ببینیم کارمندا کمکاری میکنن و از زیر کار در میرن و اهمال کاری دارن و غیره. تو این چهار حوزه ما کار میکنیم و تو این سالها هم تلاش کردیم که به افراد کمک بکنیم تا روابط بهتری داشته باشن، چون اگر روابط بهتری داشته باشن از زندگیشون لذت بیشتری میبرن. اما امروز میخواییم یکم در مورد تربیت صحبت کنیم، education، و تربیت رو میخواییم رفت بدیم از یه طرف به والدین، از یه طرف ببینیم که امروز چه تهدیداتی برای تربیت وجود داره. قرار شد یکم در مورد اثرات رسانه ها صحبت کنیم بر تربیت. امروز خیلی از والدین نگرانند و از وقتی که به اجبار هممون به نوعی مجبور شدیم که گوشی های تلفن همراه و تبلت رو در اختیار بچه همون بگذاریم تا بتونن آموزششون رو به این صورت پیگیری بکنن، ظاهراً اوضاع بدتر شده برای یه سری خانواده، پیچیده تر شده شرایط. قبلا اگر بچه های ما مثلا میرفتن توی فضای مجازی و سرشون توی گوشی بود و ما یه موقعی میگفتیم بس دیگه بلش برو سر درست، فردا میخوای بری مدرسه، امروز مدرسه شون توی گوشیه، توی فضای مجازیه و درس و کلاسشون هم که تموم میشه طبیعتاً مهمترین سرگرمیشون وقتی تو خونه نشستن یا تلویزیونه یا دوباره سرشون تو گوشیه و کامپیوتر و بازیهای کامپیوتری و شبکه‌های اجتماعی و اینها. و من امروز تو حوزه کاری خودم خب خیلی مراجعان بیشتر از قبل شده، نگرانی ها بیشتر شده، والدین هی میپرسن ما چه کار کنیم، چه جوری میتونیم بچه‌ها رو متقاعد بکنیم که این مقدار کلشون از تو گوشی بکشن بیرون، اینقدر سرشون تو این گوشی نباشه. ما نگرانیم که این تبلت و موبایل و کامپیوتر و تلویزیون و اینها به اخلاق و تربیت و رفتار و حتی سلامت جسمانی بچه‌هامون آسیب بزنه. خب واقعیت اینه که امروز رسانه‌ها و فضای مجازی یک رقیب، اگر نخوام بگم تهدید، یک رقیب بسیار جدیست برای ما والدین. و بسیاری از ما والدین هم دقیقا نمیدونیم باید با این تهدید چگونه برخورد بکنیم. بعضی از والدین خیلی سختگیرانه پیش میرن و استدلالشون هم اینه که مگه ما نوجوان بودیم گوشی و موبایل و تبلت داشتیم؟ گوشی و موبایل چته؟ اصلا نیازی نداری تو. و تمام تلاششون رو میکنن که با حداکثر کنترلگری فضا رو ببندن. هنوز داریم از این والدین که واقعا فکر میکنن که اگر مثلا بچهشون به فضای مجازی دسترسی داشته باشه، گوشی دستش باشه، تبلت دستش باشه، حتما آسیب خواهد خورد، فاسد میشه، میره فیلم میبینه، عکس میبینه، نمیدونم سایت های ناجور میره و غیره، پس بهتره ببندیم مثلا، شر کار رو از ریشه بکنیم. بعضی از والدین هم که میبینن که زورشون نمیرسه، انقدر خودشون مشغله دارن، از صبح تا شب سر کارن و درگیرن و بچه کوچیک دارن، بعد بچه کوچیک رو تر خوش کنن و خودشون کلاس‌های مجازی و آنلاین دارن و کار بیرون دارن و هزار تا مشغله دارن، میبینن که اصلا ظاهرا کاری نمیشه کرد و به نوعی تسلیم شدن و شاید وا داده در مقابل فضای مجازی و رسانه‌ها. ولی چیزی که هست، بسیار از والدین تو مسئله تربیت هم نگرانند، هم سردرگمند. امروز میخوام یکم تربیت رو تعریف بکنیم، چون تربیت تو ذهن خیلی از ماها خوب تعریف نشده. حالا من خیلی خوب بود اگر توفیق داشتم حضوری خدمت شما باشم، زیارتتون کنم، که کلاسمون اینجوری یک طرفه نباشه. من دوست داشتم شماها رو هم ببینم که انرژی بگیرم ازتون، که از تجربیاتتون حتما استفاده بکنم. اما تو این چند سالی که توی مدارس، بعضا توی سازمان‌ها برای خانواده‌ها کلاس داشتم و دارم، همیشه یه سوالی از والدین می‌پرسم و چه خوب اگر شما مایل بودید مشارکت بکنید که من خیلی خوشحال میشم. یه سوال از والدین می‌پرسم و اونم اینه که تعریف تربیت چیه به نظر شما؟ اگه شما بخواید تربیت رو تعریف کنید چی میگید؟ چون میدونید چرا این رو میگم؟ چون همه ما دنبال اینیم که بچه تربیت کنیم، شاگرد تربیت کنیم. الان شماها دارید تو دو تا حوزه کار تربیت رو انجام میدید. اگر خودتون فرزند دارید، خب طبیعتاً علاقه دارید، دغدغه دارید فرزند تربیت کنید، فرزندتون رو اونجوری تربیت کنید که میخواهید. خب ولی از یه طرف دیگه شما تو حوزه دانشگاه دارید با نسل جوان سر کله میزنید و در پی تربیت نسل جوان هم هستید. اگر محبت کنید یک دو تا حداقل آنچرا که به ذهنتون میاد تعریف بکنید، قشنگ میشه، کلاسمون یه مقدار تعاملی تر خواهد شد. بفرمایید تربیت از نظر شما یعنی چی؟ یا اگر با وایس بتونید ارتباط بگیرید که فبحل مراده دیگه، ما لذت میبریم و استفاده میکنیم. خب سرکار خانم دشتی فرمودن یه لحظه رفت بالا، من پیدا کنم دوباره. خب تعریف، خب من اینا اگر از دست من در رفت این تعریف ها، من عذرخواهی میکنم چون میاد کنار هم. تربیت عبارت است از، خانم دشتی فرمودن، آموزش به فرد بر اساس سنت ها و آداب و رسوم آن کشور و هنجار ها. درود بر شما، درود بر شما. سرکار خانم طباطبایی، ببخشید من اگر از القاب دکتر اگر احیانا هست صرف نظر میکنم، عذرخواهی میکنم چون شناختی هم ندارم. پیش فرض اینه که همه شما بزرگواران استادهای دانشگاه هستید، همکاران دانشگاهی هستید، بنابراین اجازه میخوام که با همون فامیلی صدا بکنم، جسارت نشده باشه. فرمودن سرکار خانم طباطبایی که تعریف مشخصی نداره، در ضمن بسته به نوع آن فرق میکنه. بسیار عالی، مرسی از شما، مرسی از شما. آها، تربیت فرهنگی، تربیت سیاسی، انواعشون رو فرمودم. خب بسیار خوب، مرسی از مشارکتتون. اگر با وایس هم مشارکت کنید که خیلی خوب میشه، اگر دوستان امکان وایس دارن، علاقمندی دارن، ما صدای قشنگشون رو بشنویم، ببینیم که تربیت چیه. حداقل دوست دارم بهش فکر بکنید، چون بعدش میگم منظورم چیه، چرا میخوام شما مشارکت کنید. سرکار خانمی آقای آذرمهری فرمودن تربیت البته ممکنه سرکار خانم آذرم، خانم دکتر مهری هستن احتمالاً دیگه، اسم کوچیکش رو من نمیدونم. تربیت فرایند پرورش افراد در یک حوزه خاص است. درود بر شما. میخوام یکم تیز کنم، هینت هایی بدم، کلاسمون یکم چالشی تر بشه. پرورش فارسی تربیته و پرورش فارسی تربیته و بنابراین ما باید یک کلمات دیگری رو استفاده کنیم برای تربیت. آقای دکتر جواد رحمتی فرمودن پرورش جهتدار به طرف اهداف مشخص. خیلی خوب بود آقای دکتر رحمتی، به ما میگفتید به سمت کدوم اهداف، اهدافی که کی تعیینش کرده، چون قصه توی تربیت زمانی مسئله دار میشه که اون اهداف یه مقدار توش حرف و حدیث میشه که خب الان هدف تربیت رو کی تعیین میکنه. الان مثلا من مربیم، میخوام هدف تربیت تعیین کنم. مثلا شما الان میخواید برای بچهتون هدف تعیین کنید برای تربیتش، کی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه؟ بسته به محیط پرورشی. That's okay. خیلی خوب، مرسی از مشارکتتون. بازم دوستان اگه مشارکت بکنید. آقای خالصی نژاد، دوستان اگر با وایس بخوان ارتباط بگیرن امکانش هست، درسته؟ صدای من رو فکر کنم ندارم. ادمین فرموده FGI. آها بله، بوده FGI. بسیار خوب. آها بله بله، خیلی خوب، خیلی خوب. زنده باد، زنده باد. خیلی خوب. بریم یکم جلو پس. ممنونم از مشارکت دوستان. خب بله بله، آی دکتر رحمتی بفرمایید. من نمیم، من باید دسترسی بدم یا آی خالصی نژاد دسترسی میدم؟ من بذارید اجازه بدید من ببخشید دوستان، من اینجا تا اسما رو اینجا پیدا کنم ببینم که آقای خالصی نژاد شما میتونید دسترسی بدید؟ چون من الان علامتی نمیبینم. من بیشتر کلاسام با ادوب کانکت تو اسکای روم کمی بیگانه کار کردم باشه، ولی
سلام.
سلام بر شما آقای دکتر، بفرمایید.
سلام. سلام میاد دکتر.
بله قربان، بفرمایید.
واسه میکنم من خب تو تکست نوشتم، من تا خب بسته به محیطی که داریم تربیت فرق میکنه. تربیت بچه با تربیت دانش آموز دانشجو فرق خواهد کرد. توی دانشجو یه هدفی داریم که تربیتی بکنیم، در اهداف آموزشی داره، تربیت پرورشی داره، ولی تو خونه برای بچه یه اهداف دیگه هست که به سوی کمال باید ببریمش. بله، بسته به محیطی وجود داره و اون تربیت شونده، حتما که نوع تربیتمون فرق خواهد کرد.
خب
بچه 10 ساله به سنش هم ربط داره. بچه 10 ساله با یه دانشجوی 30 ساله فرق داره تربیتشون. یه چیزایی خب. توی اون نهادینه شده، توی بچه نشده. شما برای بچه یه چیزایی باید نهادینه کنید اولش، یه فوندیشن، یه پایه‌گذاری بکنید براشون. تربیتش از اساس باید فرق میکنه با مثلا یه دانشجو و یه دانش آموز مثلا دبیرستانی. ولی تربیت بچه 7 ساله حتما فرق خواهد کرد.
درود بر شما آقای دکتر. یه کمکی به من میدید، فرمودید به زیبایی، فرمودید دیگه یک دانشجو با یه بچه فرق میکنه. مثلا شما وقتی یک دانشجو رو میخواید تربیت بکنید، مشخصه دیگه از قبل باید چه بکنید. ولی سوالم اینه آقای دکتر، تفاوتی که در مورد دانشجوها و بچه مثلا توی خونه فرمودید، تفاوت مربوط به حوزه آموزش است یا تربیت که فرمودید از قبل اهدافش معلومه؟
ببینید برای بچه که مطمئنن تربیت بیشتر، ولی داره دانشجو اول هدفمون آموزشه، بعد اهداف تربیتی ممکن کنارش باشه، منتها تربیتش متفاوت با تربیت بچه خواهد بود. تربیتی که برای بچه میدین عمدتا تربیته، ولی برای دانشجو آموزش بیشتر، ولی به دنبالش اهداف فرعی تربیتی هم کنارش حتما هست.
دقیقا همینه قصه، سر تفاوت بین آموزش و تربیته. خیلی موقع ها اینها به جای هم استفاده میشه. که ممنونم از مشارکتتون. الان میخوام در مورد همین صحبت کنم. لطفا بازم اگر نقطه‌ای داشتید ممنون میشم که با ما به اشتراک بذارید.
حتما در خدمتتون.
خیلی بزرگواری. ممنونم از شما. خیلی ممنونم. مرسی که مشارکت میکنید. ببینید دوستان، بیشتر والدین، من اینجا میگم والدین، شما بگید معلمان، مربیان، به خاطر اختصار من هی نمیخوام عناوین رو هی تکرار کنم. بسیار از والدین، مربیان، تربیت چهارشان مشخصی رسول من تربیت دارد، ولی این دیالوگ ها روش هست که بر حسب گروه سنی جنسی و سطح تحصیلات متفاوت هم. درود بر شما خانم طباطبایی. ببینید بسیاری از والدین و معلمان وقتی ما ازشون میخواییم که تربیت رو تعریف بکنند، معمولا تربیت رو با آموزش تعریف میکنند. مثلا میگن تربیت عبارت است از آموزش مثلا آداب، رسوم، فرهنگ، قوانین، باید و نبایدها، خوب و بد، هنجارها، فلان فلان. یعنی تعریف ها رو که عمدتاً ما نگاه میکنیم میبینیم آموزش توش ثابته، حالا اینکه چی آموزش بدیم انگار فرق میکنه. یا به قول یکی از بزرگواران فرموده بودن که تربیت حوزه‌های مختلفی داره. مثلا ما تو حوزه مثلا تربیت فرهنگی یا تو حوزه تربیت اجتماعی انگار آموزش هامون اجتماعی است، تو حوزه مثلا اخلاقی آموزش هامون اخلاقی است. خب عنایت بفرمایید. ببینید تربیت آموزش دادن نیست. خوب دقت بفرمایید. تربیت آموزش دادن نیست. آموزش در تربیت اتفاق می افتد. یکی از کارهایی که در تربیت صورت می گیرد آموزش است. اما آموزش مساوی تربیت نیست. یکی از اونجاهایی که ما توی تربیت دچار مشکل میشیم دقیقا همینجاست که مهمترین معادلی که از تربیت میاد توی ذهن ما آموزشه و بیشترین تمرکزمون رو توی تعامل با بچه هامون میزنیم رو آموزش. بیشترین ذخیره‌مون نگاه کنید تو حوزه های آموزشه. میخوایم حرف زدن بهشون یاد بدیم، آداب و رسوم یاد بدیم، درسشون رو بخونن، صاف بشینن سر سفره، چای میخورن هرت نکشن، با خواهرشون درست صحبت کنن. بیشترین تمرکزمون تو حوزه آموزشه. اما تربیت فراتر از آموزشه و ما همچنان که این رو به عنوان آموزش تعریف میکنیم در عمل هم داریم بیشتر به آموزش میپردازیم. خب شما همگی اساتیدید دیگه. من زیره آوردم به کرمون ولی سعی میکنم زیره رو طوری عرضه بکنم که خودم هم خیلی شرمنده شما بزرگواران نشم. اما دقت کنید آموزش ترینینگه. این معادل ها رو میتونیم براش بگیریم. آموزش اینستراکشنه. آموزش اگر بگیریم تدریس رو هم زیر مجموع آموزش میشه تیچینگ، ولی با ایژوکیشن فرق داره. یه کتاب رو بهتون معرفی میکنم، جالب اگر دوست داشتید تهیه کنید، قشنگه. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، آقای دکتر عبدالعظیم کریمی یه کتابی دارن به نام تربیت چه چیز نیست. اونجا حدود 20 تا کاری رو میگن که ما ها انجام میدیم و فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم ولی تربیت نیست. حالا مفصل میشمرن. من انتشارات منادی تربیت فکر کنم چاپ کرده کتاب رو. آره. اونجا قشنگ توضیح میدم مفصل که تربیت آموزش دادن نیست، تربیت شکل دادن نیست، تربیت اجتماعی کردن نیست، تربیت سرعت دادن به فرایند رشد نیست، تربیت دخالت کردن نیست، تربیت خول دادن نیست، تربیت مطیع کردن نیست. قشنگ مفصل براتون میشموره. و وقتی جالبه حتی این عنوانا رو آدم میشموره بلافاصله خود سوال میکنه تربیت چیه؟ ما همین کارا رو میکنیم برای تربیت دیگه. ما یا داریم آموزش میدیم یا سعی میکنیم شکل بدیم، حالا بچه ها رو شیپینگ بیشتر تو سنی کمتر اتفاق میفته دیگه، یا داریم تلاش میکنیم شکل بدیم یا اجتماعیشون کنیم یا مؤدبشون کنیم یا مطیعشون کنیم یا سرعت بدیم به فرآیند رشدش. امروز ببینید یه سری از والدین بچه را 4-5 سالگی میفرستن کلاس‌های کمک آموزشی، بره زبان سازه ماکارونی یاد بگیره بسازه و رباتیک و فلان و اینها، و به زن خودشون دارن تربیت میکنن دیگه. جالب این کتاب را اگه نگاه کنید میگه تربیت چه چیز نیست. اول ما باید بدونیم تربیت چه چیز، بفهمیم تربیت چیه، بعد نگاه کنیم ببینیم تو این واویلای عصر حاضر ما چی میتوانیم بکنیم، چجوری باید نقش ایفا بکنیم که مغلوب و مقهور فضای مجازی و رسانه ها نشیم، عرصه رو وا ندیم. اگر به ریشه لغوی تربیت نگاه کنید دوستان، education رو میگن دو تا ریشه لغوی داره، یکیش educer یکی educer، اینا هر دوتاش مال لاتینه. educare یعنی قضا دادن، تغذیه کردن. educer یعنی بیرون کشیدن چیزی. وقتی تو لاتینی بیرون کشیدن رو میخواستم بگن educer میگفتم. حالا اگر این دوتا رو بذاریم کنار هم، تربیت کم کم خودشو بهتر به ما نشون میده. پس اول خواهشم اینه که روی این تمرکز بکنیم که ما یه کارهایی میکنیم که فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم اصل کاری رو که باید میکردیم رها کردیم، یه جاهای دیگهی که زیر مجموعهایی از تربیت بوده فقط وقتمون گذاشیم اونجا. و امروز دوستان کم نیستند، منظورم این گروهی که الان مخاطب من هست فقط به صورت مستقیم نیست، کم نیستند والدینی که واقعا عاجز شدن از دست بچه هاشون، دیگه نمیدونن چجوری باید باشون تعامل کنن. ببینید امروز بی انگیزگی تحصیلی، اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، بدرفتاری های مختلف فرزندان، مشکلات روانشناختیشون. من امروز کیس دارم، بچه 11 ساله آورده پیش من پدر مادره، میگه 11 سالش تنها تو اتاقش نمیخوابه، میگه میترسم هر شب باید کنار ما بخوابه، هی جداش میکنیم عزیزم بیا برو، ببینیم کاری نمیشه کرد، ما یه شب درمیون میریم پیشش میخوابیم، وسط شبم اگر یواش وقتی میخوابید بلند شیم بیاییم تو اتاق خودمون، نصف شب بلند میشه میاد یه دفعه میبینیم اومد تو رخت خواب کنار ما خوابید، و طرف مونده که الان اینو چیکارش بکنن. امروز کم نیستن والدینی که سردرگمند، عاجزند. من حتی شاید یه ذره این طنز باشه ولی واقعا دیدم والدینی رو که بعضا میام میشینن، والدینی که حالا کمی سنتی ترن و خیلی با تکنولوژی اخت نیستن، لعنت میکنن به سازنده اینترنت و سازنده گوشی تلفن همراه، و خدا لعنت کنن کسی که اینترنت رو درست کرد، خدا لعنت کنه اون که این موبایل ها رو درست کرد، داد دست این بچه ها، اینا دیگه به حرف ما گوش نمیدن، این دیگه درس نمیخونه، مسئولیت پذیر نیست، یک کار تو این خونه انجام نمیده، فقط مفخوری میکنه. بهش میگه بابا آشغالا حداقل برو بس بیرون، میگه من نمیتونم. میگم بابا برو حداقل یه نون بخر، خریداری که میتونی اینجوری انجام بدی، میگه من نمیتونم. و به خاطر همینه که امروز ما مشکلاتمون زیاده. یه بخشش سر این قصه است که ما به عنوان یک مربی دقیقاً نمیدونیم باید کجا تمرکز کنیم، چی کار باید بکنیم. واسه همون این همه داریم زحمت میکشیم، این همه داریم تلاش میکنیم، ولی یه موقع های ناکامیم، و این ناکامی ها رو متاسفانه من تو اتاق مشاوره میبینم، چون میدونید ما یه جورای آخر خط نشستیم برای خیلی ها. ما مشاوره و روانشناسا خیلی موقع آخر خط نشستیم، یعنی خرابکاری ها اتفاق افتاده، رابطه ها خراب شده، زن و شوهر در معرض طلاق هم بزن، بچه خونه فراریه، در و داغونش کردن، افسرده است، وسواس، فوبیا داره، پنیک داره، بعد بلا میشم میارم میشم مترس. پس من میخوام نگاه دوباره به تربیت داشته باشیم. تربیت دو تا اتفاق مهم توش میفته، قضا دادن و بیرون کشیدن. خب حالا سوال اینه قضا دادن چیه، بیرون کشیدن چیه؟ دقت کنید، یه تعریف نسبتا رایجی از تربیت هست، این رو هم بگم یه تعریف واحد از تربیت وجود نداره، ولی تعریفی که حالا بیشتر مورد پسنده و بیشتر استفاده شده و شاید شما هم بپسندید اینه. ببینید اصطلاحا هم میگن education، تربیت فرایندیست منظم و مستمر، که حالا باز میرسم خودم دو تیکر کردمش. ببینید اولین نکته که تو تربیت هست اینه که تربیت یک فراینده نه فراورده. حالا اینایی که به خدمتون عرض میکنم، حالا بعدا اگر روش تأمل بفرمایید بیشتر خودشونشون خواهد داد. در عمل تقریبا همه ما به تربیت به چشم یک فراورده نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر بچه من فردا بره دانشگاه، بچه من مثلا بتونه موفقیت های کسب بکنه، احساس میکنم خوب تربیتش کردم. یعنی یک فراورده حاصل شد. خب الان شما نگاه کنید تو دانشگاه اون بچه‌ای تهران دارید کار میکنید دیگه، خب و شما بچه های رو تحویل میگیرید که تقریبا بهترین های مملکت هم میگیره. خب والدینشون یه عمری آرزو داشتن بچه‌هاشون بیان دانشگاه علوم پزشکی تهران درس بخونن فلان، ولی خدا وکیلی نگاه کنید ببینید تو همین بچه‌ها چقدر مشکلات رفتاری هست، چقدرشون گیجه، چقدرشون ناشادن. ما امروز چقدر آدم تحصیل کرده نمبر 1 داریم که نمیدونه اصلا شادی چیه. خیلی موفقه ها، خیلی کار میکنه، پول در میاره، پرستیج داره، جایگاه داره، ولی نگاه میکنه رضایت از زندگیش پایینه. خیلی از این بچه‌ها امروز فراورده کلی خانواده این که اینا رو فرستادن دانشگاه علوم پزشکی تهران، ولی وقتی نگاهشون میکنید میبینید یه سریش مثلا سلام کردن هم درست بلد نیستن، یه سریش مثلا گیجن، معنای زندگیشون رو گم کردن. چرا؟ چون ما فقط به فراورده فکر میکردیم. ببین هر جوری شده درس بخونه، دانشگاه شریف رو بره، دانشگاه تهران بره، علوم پزشکی تهران بره، پزشکی رو قبول بشه، مهندسی رو قبول بشه. به چشم فراورده نگاه میکنیم خیلی موقع. ولی نکته اینجاست که تربیت یک فراینده، فرایندیست منظم، یک نظم خاص داره. اگر بخواید نظم خاص تربیت رو بشناسید باید کمی روانشناسی رشد بدونیم که تو هر مرحله آدم چه تغییراتی میکنه، چجوری باید خودمون رو با اون بچه هماهنگ کنیم، تو دوره نوجوانی چجوری باید با بچه‌ام هماهنگ بشم، بچه‌م اگر 3 سالشه چجوری باهاش هماهنگ شم. چون من جالبه ها چیزای ساده‌ای دارم بهتون میگم اما اینا دردسرای بزرگی درست میکنه. بچه‌ها تو دوره 2-3 سالگی مثلا یک بخشی از اون نظم میخوام بگم وارد دوره نگاتیویسم میشن. نگاتیویسم یعنی نگرایی، نه میگن، هر چی میگی میگه نه، میگی مامان بشین سر سفره با قاشق غذا تو خور، میگه نه، میگی مامان بیا برو تو جات بخور، میگه نه. بچه 3 ساله هر چی میگی میگه نه. بچه حالا به سر همین نگرایی، چون والدین نمیدونن که این یک فرآیند کاملا طبیعی است، فشار میارن به بچه، ای پررو میشی بیا برو دنبال کارت، بعد فکر میکنن که اگه از الان این نبگه تا ثریا میرود دیوار کج، بعد فشار که میارن از یه جای دیگه میزنه بیرون، تازه میارن میگن آیه روانشناس کودک سراغ نداری، بچه ما شرطراری گرفته، بچه ما میترسه شبا، خیلی جیغ میکشه، پرخاشگر شده. پس تربیت یک نظم داره، باید نظم تربیت رو بشناسیم تو هر مرحله آدم ها چه تغییراتی واسه شون اتفاق میفته، باید به چی برسن. مثلا من باید ببینم آقا من اگر مربی خوبی باشم باید نوجوان من تو سنین نوجوانی به کجا برسد، اگه به کجا برسد خوب است. من اگر یه جوانی دارم 25 سالش اگر به کجا برسه خوبه، الان چه چیزی در این ببینم نشون میده که تربیت خوب رخ داده. فرایندیست منظم و مستمر. من اینجا ازتون اجازه میخوام که شما بزرگواران رو فقط والدین ببینم نه استادان دانشگاه. این اجازه رو به من بدید که من کمی راحت تر بتونم باهاتون صحبت کنم، درد دل کنم، اونم به خاطر اینکه دوست دارم حرفام اثر بخشتر باشه، من دغدغم اثر بخشیم. پس اجازه به من بدید لطفاً که بدون القاب، دکتر، جراح، مدیر، رئیس، ماه، خانوم، آقا، بزرگوار، همه اینا سر جاش، ولی میخوام والدین خطابتون کنم. ببینید والدین عزیز، ما میگیم تربیت فرایندیست مستمر، میدونید یعنی چی؟ تو خیلی از رفرنس ها وقت نگاه کنید میگن آقا تربیت از لحظه انعقاد نطفه شروع میشه. خب توی یه سری از منابع دینی اگر نگاه کنید، من دارم هم علمی میگم هم به منابع دینی نگاهی میندازم، خب من متخصص دین نیستم، من روانشناسم، ولی یه کوچولو اگر چیزهایی بدونم تقدیم میکنم. تو منابع دینی اگر نگاه بکنید، جالبه، بعضا میبینید که میگن تربیت فرزند از دوره نوجوانی والدین آغاز شده. خیلی حرف سنگین و خطرناکیه ها، استراب آوره. یعنی یه نفر میخواد فرزندش رو تربیت کنه، از دوره نوجوانی شروع شده این فرآیند تربیت. حالا ما با اون دوره نوجوانی خیلی کار نداریم، خیلی سختگیرانه و هراس‌انگیزه، اما اگه از انعقاد نطفه در نظر بگیریم تربیت، چون سوال اینه که وقتی ما میگیم فرآیندیست منظم و مستمر، این استمرار تا کجا ادامه داره؟ خب شروعش بسته شدن نطفه، that's okay، very good. بقیهش چی؟ بقیهش چی میشه؟ تا کجا ادامه داره تربیت؟ خدمت شما عرض کنم والدین عزیز، تربیت تا لحظه مرگ ادامه داره. لایف لانگ دیگه، تو کل زندگی، تمام لایف تایم رو در بر میگیره. یعنی ما تا زمانی که زنده این در فرآیند تربیتی. میدونید این تلویحش کجاست؟ شاید تلویحش یه ذره ناخوشایند، شاید هم عجیبه. اگر من و شما هنوز نمردیم و جزو زنده ها هستیم، خودمون هنوز داریم تربیت میشیم. برخلاف باور یا تمایلی که همه ماها داریم که فکر میکنیم ماها تربیت شدیم، حالا وظیفه داریم تربیت کنیم. بزرگواران، من قاسمی هنوز تربیتم کامل نشده، چون هنوز که نمردم که، اگر بمیرم اونم تازه معلوم نیست، کامل شه کامل نشه اون دیگه بعدش معلوم میشه. میگیم فرایندیست مستمر، یعنی بابا درسته ماها به یه سری موفقیت رسیدیم، حالا من رفتم دانشگاه مثلا یکی دو سه تا مقطع خوندم، این دلیل نمیشه تربیت شده باشم. این سنگین ترین بخش تربیت و تعریف تربیت برای والدین، که بپذیرند خودشون هنوز تربیت نشدن. یه جاهایی اینو یواش میگم، یه جاهایی من و شما هنوز بی تربیتیم، نه به معنای بی ادبا، من تفکیه اینجا خدمتون عرض میکنم که حالا عرض میکنم ببینید واقعا میپذیرید بی تربیتیم یا نه. چون ما وقتی میگیم به یه نفر بی تربیت، انگار فقط تربیت رو معادل ادب میگیریم، در حالی بی تربیت اصلا بی ادب نیست. من یه جاهایی هنوز بی تربیتم، تربیتم کامل نشده، تربیت نیافتم حتی، شاید اونا رو باید در وجود خودم پیدا کنم، و این مهمترین وظیفه یک مربیه که اول خودش تربیت شده باشه. میگه خشک ابری که بود زاب توهی، ناید از اون صفت آب دهی. اگه من خودم خوشگم، اگه خودم توی اوضاع تربیت نشدم، خدا وکیلی چجوری میتونم تربیت کنم؟ ولی امروز 90 و خورده درصد از ماها معتقدیم آقا من که تربیت شدم، این چه حرفیه عزیز من، من میدونی الان کیم؟ میگیم ببین از منظر تربیت اگر نگاه کنی، همه ما تو فرآیند تربیتیم. اولین دستاورد این باور که آقا من خودم تو فرآیند تربیتم، اینه که ماها کرنش بیشتری میکنیم، از اون یقین میایم پایین. دوستان یکی از آفتهای تربیت کردن یقین داشتنه ها، میدونستید؟ یعنی یقین داشته باشم این چیزی که من میگم درسته، یقین دارم راه اینه. خب من عقلم میرسه عزیز من، من تجربه دارم، من 10 تا پیرم بیشتر از اون کارو کردم، بچه 15 ساله مسلمه چیزی نمیفهمه. و ما امروز آسیب‌های تربیت رو دقیقاً از همینجا میخوریم. اینو از من قبول کنید که پای خط نشستم. پدر مادرهای بچه هاشونو میارن پیش ما که بابا طرف خودش یه تریلی باید بیاری، فقط سابقه و درخشش های مختلف علمی و فرهنگیش رو بکشه، ولی تو کار بچهش مونده، نمیدونم چرا، اشکال کجا ساخته. امروز این رو از من به حتی اگه نمیپذیرید تای ذهنتون داشته باشید بزرگوارا، یکی از آفتهای تربیت یقین نیست که ماها داریم. میدونید چرا میگن؟ یقین مال کسیه که خودش کامله. ما تو فرهنگ شیعه اعتقاد داریم آقا یقین مال 14 معصوم بوده، اونا اسمت داشتن، اصلا اونا حساب کتابشون ما فرق داره، اونا یقین داشتن. ولی کدوم از ماها یقین داریم؟ کدوم از ماها اسمت داریم؟ کدوم از ماها معصوم از خطاییم؟ تجربه داریم، ادعا داریم، دلسوزی داریم، دانش هم داریم، ولی اینکه یقین داشته باشیم یه جاهایی ما رو به بیراهه میبره که حالا جلوتر اگه بخشه تقدیم میکنه. خب آقا این فرایند که تا لحظه مرگ ادامه داره هدفش چیه؟ میگیم تربیت از جنس هدایت است، از جنس زمین سازی است. میدونید فرقش چیه با اینکه ما تاکید میکردیم تربیت آموزش نیست، الزاماً اجتماعی کردن نیست، شکل دادن نیست، هول دادن نیست؟ ببینید تو زمین سازی نقش ما در تربیت مثل باغبانه. یکی از بهترین مثالهایی که میتونید برای تربیت بزنید باغبان. شما نگاه کنید باغبان چه کار میکنه. باغبان زمینه رو فراهم میکنه، دونه رو میکاره. بسیار خوب، ما هم دونمون رو کاشتیم، بچه همون الان متولد شده دیگه، همون دانه ایست که یه روز کاشتیم. خیلی خوب، باغبان دونه رو کاشت، چه میکنه؟ آیا تمرکزش رو میذاره رو دونه یا میاد زمینه رو فراهم میکنه؟ خوب لطفا به اینا فکر کنید. باغبان تمرکزش رو میذاره رو اینکه خاک خوب آماده کنه. خاک خوب تو تربیت انسان ها رابطه خوبه. ما فراهم کردیم رابطه خوب. آقا خاک خوب آماده کن، آب به اندازه و به موقع، محبت دادیم به اندازه و به موقع. اگه زیاد باشه ریشه میپلاسه، اگه کم باشه خوش میشه. آقا نور خوب، دمای خوب، کود خوب، آفت نزنه. باغبان شرایط رو آماده میکنه، اما یقین داره که پتانسیل رشد در درون دانه هست. نمیاد هی بالا سر دانه وایسه بگه بابا چی شد، خب بجنب دیگه، آخه دختر خالت رو نگاه کن، به خدا قسم یک سوم امکاناتی که تو داری اون نداره، نگاه کن آخه یک سال تو فقط کوچیک‌تره. باغبان هیچ دونه‌ای رو با اون یکی مقایسه نمی‌کنه، حتی دو تا برادر رو، حتی دو خواهر برادر رو. ولی ببینید ماها این کارا رو می‌کنیم یا نمی‌کنیم. بابا تو چه فرقی داری مگه با خواهرت؟ جفتتون سر یه سفره بزرگ شدید. به خدا اون کارایی که من برای تو کردم برای خواهرت هم نکردم حتی. نگاه کن ببین خیلی مؤدب مسئولانه خودش درسشو میخونه، نگاه کن ببین چقدر قشنگ، نه ما رو زجر میده نه پدر ما رو در میده. بابا تو پدر ما رو در آوردی به خدا. اینا رو شنیدیم یا نشنیدیم؟ تو تربیت ما باید مثل باغبان باشیم، اما به نظر میاد بعضی از ماها مثل زندانبانی. بیشتر نقشمون زندانبانیه. اتفاقا زندانبانی یه جاهایی میخوره ها به بحث رسانه ها و گرفتاری های امروز. دائم چک میکنه نکنه نکنه، چشممو بذارم رو هم، این فاسد شده، منحرف شده، از راه در شده، منو پیچونده. زیاد لفت ندم، وقت نداریم، نمیخوام اطاله کلام کنم، میخوام ساده صحبت کنم، خیلی خیلی ساده، اصلا دوست ندارم دانشگاهی و آکادمی حرف بزنم، میخوام خیلی درد دلگونه صحبت بکنم. منم پدرم دیگه، میخوام این اینی که یه پدر داره با پدر مادرهای دیگه صحبت میکنه، از من اینجوری بپذیرید که خیلی آکادمیک و دانشگاهی و خیلی تلویزیونی صحبت نکنه. تو تربیت هدف ما اینه که رشد رو هدایت کنیم، رشد رو هدایت کنیم. حالا به کدوم سمت عرض میکنه؟ هدایت رشد جسمانی و روانی. فقط به صورت خلاصه بگم، بالا گفتم ما یه سری اون بی‌تربیتیم، برای اینکه جسارت نشده باشه منظورم درست بتونم برسونم، میگیم تو تربیت هدف هدایت رشد جسمانی و روانیه. یعنی چی؟ ما 5 تا بُعد داریم، این 5 تا بُعد بُعدهای اصلی وجودی انسانه. یک بُعد جسمانی، کسی تربیت یافته که به لحاظ جسمانی سر حال میزونه. اینا رو خلاصه میگم العاقل و یکفی بالاشاره، شما خودتون همه بزرگوارید. اگر من و شما امروز به لحاظ جسمی درب و داغونیم، تغذیه‌مون خرابه، خوابمون خرابه، ورزش نمی کنیم، به همون اندازه تربیت نیافته بود جسمان. دو، بود اخلاقی. اگر ما حسن خلق نداریم، سعه صدر نداریم، صبر نداریم، خودتون دیگه میدونید دیگه، اگر اون مکارم اخلاقی در ما ضعیفه، به همون میزان بی تربیتیم. آدم تربیت یافته به لحاظ اخلاقی رشد یافته است. سه، بود اجتماعی. اگر ما آدم های منزوی هستیم، کینه‌جوییم، بدبینیم، پرخاشگریم، بد اخلاقیم که آدم ها دوست ندارن با ما خیلی تعامل کنن، به لحاظ اجتماعی با آدم ها خوب نمی جوشیم، رسالت اجتماعی خوبی برای خودمون تعریف نکردیم، به همون اندازه بی تربیتیم. بود شناختی یا بود ذهنی. حالا از شماها مسلماً به دورها دارم کلی عرض میکنم. اگر ما والدین امروز مطالعه کم میکنیم، مطالعه نداریم، آپدیت نیستیم، اهل کتاب نیستیم، خدا وکیلی نگاه کنید والدین مملکت ما 80 میلیون جمعیتیم، 80 میلیون جمعیتیم. امروز تیراژ کتاب توی مملکت رسیده به 500 نسخه. کی بخونه، کی نگاه کنه؟ و من همیشه فکر میکنم آخه تو این مملکتی که ما تیراژ کتابمون 500 تا 1000 تاست، چرا اینقدر ما ادعا داریم؟ آخه ادعا باید یه پشتوانه‌ای داشته باشه. وقتی حتی کتاب نمیخونی، برگم میگه کتاب نمیخونم، یا من دیجیتال میخونم، میگم چیکار میکنی دیجیتال؟ بعد تو تلگرام رفته داره مطلب میخونه، میگم تو تلگرام مطلب های بی سر و ته، اکثرا به درد نخور، اصلا معلوم نیست از کجا اومده، واقعا میتونه هدف ما رو برآورده بکنه، جای مطالعه رو میگیره. وقتی من به لحاظ بُعد شناختی رشد یافته نیستم، خب تربیت نشدم دیگه. و بُعد معنوی، اگر من زندگی معنای درستی نداره، اصلا نمیدونم از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر. بابا وقتی من نمیگم حتما مذهبی صرف باشیم، اصلا من با همین نیست الان بگم مثلا فقط تبلیغ کنم و فقط بیاد مذهبی باشید، نه، اصلا من هیچ وقت با مخاطبانم اینجوری حرف نمیزنم. میگم بابا معنوی باشید. حداقل معنوی بودن یعنی که یه معنایی واسه زندگی خودت داشته باشی، اصلا ببین چی کار داری میکنی تو این دنیا، برای چی اومدی، چی کار میکنی، روی رسالتی داشته باش واسه خودت تو این دنیا. معنای زندگی چیه، دنبال چی میگردی؟ خب وقتی من معنای زندگی درست حسابی ندارم، صبحم بلند میشم میرسونم به شب، شب فقط به امید این میخوابم که فردا روز متفاوتی، صبح که بلند میشم میبینم ای بابا امروزم که مثل دیروز شد که. و به نظر شما واقعا این آدم تربیت یافته است؟ از این جهت میگم یه سری از والدین هستن واقعا تربیت نیافتن، بی تربیتن. پس فرآیند تربیت، هدف تربیت چی؟ هدایت رشد جسمانی و روانی و به طور کلی رشد همه جانبه شخصیت پرورش شود. نگاه، برای چی؟ در جهت کسب و درک معارف بشری، معارف بشری. اصلا بدون تو دنیا چه خبره؟ کی به کیه؟ کجای دنیا وایسادیم ما؟ اصلا تو چه مختصاتی من به دنیا آمدم؟ عصری که توش به دنیا آمدم مشخصاتش چیه؟ مختصاتش چیه؟ اصلا چی کارم من تو این دنیا؟ و هنجارهای مورد پذیرش جامعه، یه بخشی از تربیت اینه که اصلا بفهمم هنجارهای جامعه که توش زندگی میکنم چیان، برای چیان، به چه دردی میخورن. وقتی معارف بشری رو یاد گرفتم، هنجارهای جامعه رو میدونم، چون اگه هنجارها رو نپذیرم دائم تو جامعه به مشکل میخورم، یه هنجار شکنی میکنم، قانون شکن میشم، گرفتار میشم. پس باید من توی جمعی که وارد میشم هنجاراشو بشناسم دیگه. نشناسم که نمیتونم با اون جمعی ارتباط پایداری برقرار کنم. خب اینا را یاد میگیرم برای چی؟ اون قرمزه رو نگاه کنید. هدف غایی تربیت کمک به شکوفا شدن استعدادهای افراد. میدونید تلویح این چیه؟ اینا رو دارم سریع و خلاصه عرض میکنم. تلویحش اینه که ما نمیتونیم برای تربیت افراد هدف بذاریم. ما برای آموزش افراد میتونیم هدف بذاریم. ولی تربیت هدف بیرونی ندارد. من میدونم اگه الان شما روبروی من نشسته بود خیلیاتون میتونستید صحبت کنید، اعتراض کنید، حتی آقا ما قراره به قول آی دکتر که فرمودن به کمال میخوایم بریم، خیلی ها میگن آقا به سمت کمال ببریم، کمال که کاملا مشخصه. دقیقا اشتباهی که تو تربیت رخ میده اینجاست، چون کمال رو باید متناسب با اون آدم تعریف کنید. کمال یه نقطه مطلق نیست که همه باید برن به اون برسن. هر کدوم از ماها با یه استعدادهای خاصی به دنیا اومدیم. کدوم یکی از ماها عیناً عین همین؟ ژنتیکمون مثل همه، پتانسیل هامون عین همه، علاقه هامون عین همه. یه نفر رو خدا خلق کرده بیاد تو این دنیا نقاش درجه یکی بشه، بشه استاد فرشیان. یه نفر دیگر خلق کرده بیاد بشه مثلا فرض بفرمایید رحیم معزنزاده اردبیلی، بیاد یه اذان ماندگار. یکی دیگر خلق کرده بیاد خوب درس بده. یکی دیگر خلق کرده بیاد بشه آقای دکتر محمد غریب، ماندگار بشه تو تاریخ پزشکی ایران. یکی دیگر خلق کرده یه معلم با عشق بشه که چنان ریاضی رو تو دبیرستان به بچه ها درس بده که بچه ها بگن دمش گرم بابا ریاضی چقدر علم باحالیه. خدا یکی دیگر خلق کرده که میشه یه فروشنده درجه یک که با عشق به مردم جنس بفروشه. یکی دیگر خلق کرده که بیاد با عشق بشه یک راننده درجه یک. پس هدف تربیت تو وجود آدم هست، نه اینکه من بشینم بگم خیلی خوب من دوتا بچه دارم، خیلی خوب اینا باید ببینیم کجا میخوام برسم. فرصت نیست، خدا شاهده. من به شما فیلمشو بذارم، بعض دانش آموزان میگن وای اجازه میگرفتم تو مدرسه فیلمشونو میگرفتم. پسر روبروی من نشسته بود، پسر 16 سالش که بود، این آدم چندین اجرای کنسرت تا اون سن داشت تو تالار وحدت، عاشق موسیقی، اپرا نوشت، 3 اپرا نوشته بود تا اون سن. به مادرش گفت میخوام برم هنر بخونم تو دانشگاه. گفتم من این که به جنازه من بچه هنر اصلا مسخره است و بری مهندسی بخون. هرچی کلنجا رفت میومد پیش من تو مدرسه این موقعی درد دل میکرد که آقا من نمیدونم با این مادرم چیکار کنم. مادرش اقتصاد خونده بود، فوق لیسانس اقتصاد داشت، از این قدیمی های اقتصاد بود، یه مدتی هم تو دانشگاه شهید بهشتی تدریس داشت. میگفت آقا من نمیدونم چیکار کنم به خدا با این. آخر مادر اینقدر فشار به این آورد رفت رشته ریاضی و کنکور ریاضی داد، قایمکی رفت کنکور هنرم داد، تو هنر رتبش بهتر از ریاضی شد، نذاشتم بره. رفت الان مهندسی مواد میخونه تو دانشگاه قزوین، الان واسه مشاوره میاد پیش من، میگه من دیگه قاطی کردم، زدم به سیم آخر، مادرم حتی اگه بمیرم دیگه باش کاری ندارم، بگه آقا جنازه من رد شده من فلان، من میخوام برم تغییر رشته بدم، میخوام برم دنبال علاقه. اما الان یه آدمی شده تکیده است و خسته است و گیجه و. ولی شما فکر میکنید مادره رو بدجنسی اونو فرستاد؟ نه. شما فکر میکنید هیچ پدر مادری هست که رو بدجنسی بچهش بدبخت کنه؟ نه. ولی یه نکته میخوام بهتون بگم عجیب، مهمترین عامل بدبختی و به انحراف کشیده شدن فرزندان والدینند. والدین، ولی ما والدین ترجیح میدیم نشون بدیم رسانه ها هست، تلویزیونه، محیطه، مدرسه هست، جامعه هست، دولته، نمیدونم اقتصاد جهانیه. یادتون نره اینو توضیح میدم، ممکنه آقا چرا ما که دیدیم تمام زحمتتون رو کشیم اصلا این هفت قابل قبول نیست. مهمترین عامل بدبخت شدن و به انحراف کشیده شدن فرزندان والدین هست. الان میبینیم چرا. پس تربیت همچین چیزیست. حالا شما از خودتون سوال بپرسید، برای اینکه من بتونم شرایط رو فراهم کنم تا این استعداد رشد کنه، استعدادی که در وجود او هست، من قرار نیست بکارم، مطابق میل من نمیره جلو. اگه من نابغه رشته تجربی بودم، اومدم پزشکی خوندم، اگر من نابغه ریاضی بودم و تو شریف دکترای مهندسی گرفتم، اصلا این دلیل نمیشه که بچه‌ام به این علاقه من باشه یا اصلا تو این وادی باشه. شانس و استعدادش چیز دیگه است. و این یه موقعهایی برای والدین تحصیل کرده یه قدرتمند موفق اسم و رسمدار پذیرشش سخته، چون اصلا بچه من ممکنه درس نخواد بخونه، اصلا استعداد درس داره. و شاید باورتون نشه اگر بگم من مدت هاست با خودم کلنجار میرم که بچه های من هر وقت نخواستن درس بخونن میگم درس اوکی، فقط به من بگید آلترناتیوش تو سر چه فعالیتی بکنم، آلترناتیو داشته باشد برم بکنم، که جدا کنم بچه های خودم رو از اعتبار خودم، بگم اوه قاسمی آه این همه شناخته شده، آه بچه هاش نرفتن درس بخونم، بله بچه های من ممکنه نرن درس بخونم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، زورکی نمیتونم استعداد درس خوندن در اونها ایجاد کنم. مربی بودن یعنی این. یکی از مهمترین الزامات مربی بودن درک محدودیت های یک مربیه، بدونم چه محدودیت هایی دارم، نمیتونم هر کاری که دلم میخواد بکنم شکلش بدم یارو رو، من باید در بهترین حالت هدایت کنم. میدونید سختی هدایت کجاست؟ هدایت باید غیر از این که هدایت، دقت کنید، هدایت یک شکلش هدایت کلامیست با گفتار شماست، اصل قصهش هدایت عملی و رفتاری است. این اون قصه سخته، این بخش سخت ماجرا است. شما که الحمدلله فرهیخته‌ای به تحصیل کرده و درجه یک، ولی من خیلی از والدین رو میبینم که خودش کتاب نمیخونه به بچهش میگه کتاب بخون، خودش نوشابه میخوره میگه نوشابه نخور، خودش شب دیر میخوابه به بچهش میگه زود خوابیدن خیلی فواید داره، تو بچه‌ای با من خودتو مقایسه نکن، خودش داد میزنه به بچهش میگه داد نزن، خودش دروغ میگه میگه دروغ نگو. هدایت عملی یعنی عزیز من اون چیزی که میخوای باشی باش، ببینن. امروز میدونی دو تا از شکایت های بسیار رایجی که والدین میارن شما چیه؟ دو تا کاتگوری اصلی داره. یک، آقا این درس نمیخونه، بازی میکنه سرش تو کامپیوتر نمون فلان میکنه، درس. دو، آقا این نمازشو نمیخونه، کاهل شده نسبت به مسائل مذهبی معنوی، کاهل شده. آقا این بچه بود خیلی بچه خوبی بوده، اول وقتی رفت دانشگاه دیگه اصلا عوض شده. آقا این کوچیک‌تر بود نماز شبم میخوند، الان اصلا نمازش هم نمیخونه. رفتم یه مدرسه درسم یارو کلاسم تموم شد، اومدم یه خانمی اومد وایساد گفت آقا من یه سوال دارم. گفتم آقا بفرمایید. گفت آقا من یه پسر دارم 18 سالشه. گفتم این پسرش کوچیک بود، راهنمایی بود اون یکی بزرگ. گفتم بله بفرمایید. گفت آقا من فکر میکنم کاهل شده به نمازش. تو فکر میکنی یعنی چی؟ بالاخره مطمئنی یا نیستی؟ گفت نه فکر میکنم. گفتم خب یعنی چی فکر میکنم؟ گفت آقا من هی نگاه میکنم این نمازش نمیخونه، عصر شد هی میگم مثلا علی جان نماز تو خوندی مامان؟ میگه آره مامان. من نگاه میکنم آقا این کی خونده؟ بعد یه موقع میگه مامان نماز تو خوندی؟ میگه الان میخونم. بعد میگفتش که آیه دکتر آیه فلانی، این از اتاقش میاد بیرون بره دستشوی وضو بگیره، من بودو میدم تو اتاقش، این مهره رو به یه حالت خاصی میذارم لبه میز، من بیرون. این از اونجا میاد بیرون، در اتاقش هم میره میبنده، میاد میگه مامان نماز تو خوندی مامان؟ قربونت برم. میگه آره مامان. میگه بعدم میرم میبینم مهره از اونجا با اون حالت خاص اصلا تکون نخورد. من همینجوری وایساده بودم مادرم نگاه میکرد. امروز دو تا شکایت داره. بعد میگفت چی کار کنم؟ گفتم تو برو نماز خودتو بهتر بخون، هیچ راهی دیگه نداره. هدایت عملی. امام صادق فرمود کنو دعات الناس به غیر السنت کن. بابا اگه میخواید آدم ها رو به سمت خدا هم هدایت بکنید دهنتون رو ببندید. ما بدبختی ما میدونید چیه؟ الان هممون دهن شدیم، هممون داریم بقیه رو میفرستیم به بهشت، خودمونم وسط جهنم وایسادیم، درود داره از همون بلند میشه بعد میگیم راه بهشتون و راه بهشتون و بچه ها میگم که میگید تو داشتی کل طبیب بودی خب سر خود دوانه بودی، خب تو هم برو دیگه، میگید نه 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 تو برو من گرفتم میام، حالا برو تو من میام. سختی تربیت اینجاست که تا راه رو نباشی که راهبر شدی. و امروز به خاطر اینه که ما بیشتر از همیشه وا داریم در مقابل اثراتی که رسانه ها دارن، تلفن همراه داره، اینو اون داره. چرا؟ چون ماهای مقدار تو عمل کردنمون ضعیف شده. بریم جلوی کم. اگه به ما بگن آقا هدف فرزند پروری چیه؟ ما برای چی فرزند تربیت بکنیم که چی؟ ما به والده میگیم میدونی هدف فرزند پروری چیه؟ پرورش فرزندانی مستقل از والده. تو این یه عالم حرف من اختصار. سعی میکنم اختصار رو رعایت کنم، خیلی اطاله کلام نشته باشم. شما سرتون درد نیاد. همتون کار دارید و گرفتارید. از خودتون سوال کنید دوست دارید بچه‌تون وقتی بزرگتر شد چه کارهایی رو بتونه مستقل از شما انجام بده. سوال به ظاهر ساده ایه، ولی خیلی از والدین خوب جواب نمیدن به این سوال. بابا من کیس داشتم، دختره اومده پیش من الان 30 سالش ایناس مثلا، به من میگفت من تا 18 سالگی حتی اجازه نداشتم برم یه پفک بخرم چون خانوادم خیلی متعصب بودن. پدرم که میگفت نه او دختر نباید بری بیرون، مادرم هم میگفت نه بری بیرون میخورنت. میگفت تا 18 سالگی نرفتم یه پفک بخرم. میگفت 18 سالگی دانشگاه قبول شدم، طغیان کردم، زدم زیر همش، زدم دیگه، گفتم برید بابا. و متاسفم اینو دارم اینجا تو این جمع ارزشمند میگم، ولی خب کار منم اینه دیگه. شما یه مقدار کاراتون دندان پزشکی و جراحی و دل و روده و پا و اینا، ما هم کارمون ایناستیه. روبرو من نشسته بود میگفت من کلی پارتنر دارم، اصلا دیگه مهم هم نیست باورهای پدر مادرم چی. چرا؟ چون فقط اونها بلد بودن محدود کنم. یه سوال، آیا من دوست دارم بچم خودش مستقل بتونه بره خرید کنه بیاد و اتفاق براش نیفته؟ آیا من دوست دارم بچم به صورت مستقل فردا که دانشگاه جای دیگه قبول شد بتونه بره خوب از پس هم اتاقیاش و هم کلاسیاش بر بیاد، حرفشو بزنه، تعامل کنه؟ آیا دوست دارم بچم فردا که من دیگه نظارت امروز رو روش ندارم اسیر فضای مجازی نشه؟ من اگر یه چیزی بهتون بگم خدا شاهده دارم حیا میکنم و خیلی مزه مزه میکنم چی بگم چی نگم. میدونی چرا؟ چون تو کار من دوستان برخلاف کار شما خیلی سوء تعبیر زیاده. مثلا چه میدونم یه بزرگواری الان شما بخواید، مثلا من خودم برادرم جراح اورولوژیه، میگم بابا کارت راحت ها، میگه صحبت میکنی سنگ کلیه بونم سنگ مثانه و بیاریم بیرون و کمم، میگم خب به به خیلی علمی افتادم. ما این موقع یه حرفایی میزنیم سوء تعبیر میشه. ولی میخوام بهتون بگم آیا دوست دارید بچه‌تون یه روزی که مستقل شد بزرگ شد بتونه با فضای مجازی خوب ارتباط بگیره و مثل یه سری از مراجعهای من، با عرض معذرت، مثل یه سری از مراجعهایی که من دارم وقتی متأهل شد خود ارضایی نکنه، گرفتار فیلم های پرن نشه؟ آیا میخواید این اتفاق بیفته؟ از الان باید به فکر باشیم. راهش فقط فرار نیست، راهش محدودیت نیست، راهش بگیر ببند نیست. جواب نمیده. بابا من امروز اینقدر زن شوهرها میان پیش من، یارو رسما اومده میگه آقا ما خیلی وقت خواهر برادریم فقط، هر وقت من میام خونه من جلو ماهواره ام و تلویزیون، خانمم تو اتاقش داره با موبایل خودش چت میکنه و توی شبکه‌های اجتماعی. خب اگه این آدم‌ها بلد بودن چجوری با فضای مجازی کنار بیان، اون موقعی که باید یاد میگرفتن یاد میگرفتن، الان تو 30 خورده‌ای سالگی گرفتار همچین چاله و چاهی بودن؟ سوال دیگه. از خودمون سوال کنیم آیا میخواییم بچه‌مون یکم از ما مستقل بشه؟ و امروز این سوال خیلی مهمتره ها، که نگاه کنیم ببینیم نسبت خودمون رو با فضای مجازی چجوری باید تعریف کنیم. چقدر باید نگران باشیم؟ اگر من برای خودم حل کرده باشم که بابا بالاخره دیر یا زود بچه من تو فضای مجازی، بالاخره دیر یا زود باید تو اجتماع باشه، بالاخره دیر یا زود، خب چجوری باید خوش محافظت کنه، چه اطلاعاتی باید بهش بدم، چگونه کنارش باشم، چگونه هدایتش کنم، چگونه ازش حمایت کنم، تو هم با واقعیت‌های عصر امروز کنار بیاد، هم بره به سمت شکوفایی استعدادهاش، از مسیر منحرف نشه، خراب نشه. بنابراین یکی از چیزهایی که حتما دعوتتون میکنم به شیء فکر کنید اینه که من دوست دارم بچه‌ام به صورت مستقل از پس چه کارهایی بر بیاد، چه کارهایی رو باید بتونه بکنه، بعدان که جوان شد، بعدان که خودش متأهل شد، خانه زندگی تشکیل داد، پدر شد، مادر شد. این سوال خیلی مهمه، به ظاهر ساده است اما خیلی مهمه. امروز یکی از مهمترین عناصر محیطی تاثیرگذار بر تربیت و شکل‌گیری الگوی رفتاری ما انسان‌ها فضای مجازی و رسانه‌هاست. هیچ کنترلی هم روش نداره و این بیش از همه ما رو نگران می‌کنه. انواع رسانه‌ها رو ببینید، از رسانه‌های مکتوب، از رسانه‌های تصویری، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، بیایید نگاه کنید ببینید بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های اجتماعی، اینا همه جزئی از فضای مجازی هم دیگه. همین الان من و شما تو فضای مجازی داریم با هم ارتباط می‌گیریم دیگه. فضای مجازی امروز جزئی از زندگی ماست، بخشی از واقعیت ماست و اتفاقا تاثیرگذاره. و اگر ما استراتژی مشخصی در تعامل با فضای مجازی نداشته باشیم، وا میدیم، خراب میکنیم. ولی متاسفانه خیلی از والدین استراتژی مشخصی در برابر فضای مجازی، در برابر رسانه‌ها ندارن. رایج‌ترین چیزی که من دیدم، خیلی به لحاظ کمیت نگاه کنید اینها بیشتر این استراتژی ها اینه، یه سری ها کاملا معتقدن باید محدود شد، بگیر ببند مطلق. یه ده دیگه هم میگن آقا ما که زورمون نمیرسه، ولش کن، روز کار خواست بکنم، من چی کارش کنم، وا میدن و نه این جواب میده نه اون. سخت ترین کار اینه که شما بدونید دقیقا چجوری باید با بچه‌تون ارتباط بگیرید که وقتی بچه‌تون با فضای مجازی ارتباط میگیره آسیب نبینه یا حداقل آسیب‌ها رو ببینه. این سخت‌ترین کار والدینه که خیلی هم والدین چون تئوری مشخصی، الگوی ذهنی مشخصی، راهبرد مشخصی توی ذهنشون نیست، دقیقاً نمی‌دونن بچه کار کنن. واسه همون یه جایی شلکو صفر کن می‌کنه، یه مدت صفر می‌کنه، یه مدت شل می‌کنه، دو تا نق می‌زنه میاد عقب، گیر میده میاد عقب. و استراتژی مادرانی که حداقل بیشتر تو خونن، استراتژی بیشتراشون نق زدنه دیگه. برید نگاه کنید ببینید چقدر امروز ما نق میزنیم سره. بس دیگه بابا، کمرت قوز شد، چشات در میاد، آخر کور میشی تو اینقدر میشینی پای تبلت، اونم این ولکن نیست نشست. امروز بچه 3 ساله پای تبلته و ما نمیدونیم بچه کارش کنیم. امروز دقت کنید، یکی از مهمترین تغییرهای پارادایمی که توی دنیا اتفاق افتاده میدونید چیه؟ تغییر پارادایم از زندگی تو دنیای واقعی به زندگی در دنیای مجازی. و این همه ما رو میترسونه خدا بگیری. امروز مهمترین چالشی که ما والدین تو فرایند تربیت با فضای مجازی داریم اینه که امروز ما و فضای مجازی بر سر تأثیرگذاری بر فرزندان در رقابتیم. رقابت، و خدا نکنه که ما تو این رقابت ببازیم، که مخاطبای من والدینی که میان خیلی هاشون کتایین که میبازن باختن. من والدین میام پیشم، یه موقع هایی میگن که آقا یعنی چی، خب نباید آقا یه حسابی کتابی نباید داشته باشه، یه هر چقدر میخواد بازی کنه. میگن نه، میگه بعد چیکارش کنیم؟ آقا این همش سرش تو تبلت، همش سرش تو کامپیوتر. آقا پدر منو در آورده، اعصاب ما رو خرد کرده. هی میگیم آقا بهری یه ذره بشین کتاب بخون، مامان بیا یه ذره فعالیت بدنی کن، بابا لعنتی برو تو پارکینگ یه ذره ورزش کن، بدنت یه ذره حداقل تحرک پیدا بکنه. آخه چی همش با این کامپیوتر نشستی؟ بابا کیس داشتیم، پسر از مدرسه میومد با کولکت رو پشتش، همینجوری میشه سو بازی فراموش میکرد چقدر گذشته. یه دفعه خودش میگه آی 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 مامان بیا این کوله رو بردار، پشتش داغون شد. باور میکنید هوموروئید گرفته بود؟ مادرش اومده بود میگفت بواسیر گرفت، اینقدر نشسته رو این صندلی. امروز خیلی هم والدین میگن آقا به خدا آخوش یعنی چیکار کنیم؟ آقا اینا همش پای تبلتن، همش پای فلانه. من تکنیک متناقض خیلی موقع استفاده میکنم برای این والده. یه موقعهایی بهشون میگم که میشه دوتا دلیل بیارید که برای چی بچه شما نباید تو فضای مجازی باشه، از اونوری دلیل بیار. چرا هی بدیهی فرض کردی که آقا نباید بره؟ میگم از چی نباید بره؟ دلیل بیار برای چی نباید بره فضای مجازی. یا این چی خب نباید بره، ضرر داره، اله بله فلانه. بعد من یه استدلال براش میکنم، میگم که تو فضای مجازی کسی سر بچت قر میزنه؟ میگه نه. میگم ولی تو میزنی. تو فضای مجازی کسی بچت رو سرزنش میکنه؟ نه ولی تو میکن. نیتت هم خیره ها، واسه دلسوزیه ها. تو فضای مجازی کسی بچه تو تنبیه میکنه، ولی تو میکنه، ارو دلسوزیه ها. تو فضای مجازی بچه کنترل کاملی روی روابطش و روی زندگیش داره، تا حدود زیادی بله، هر صفحه رو بخواد میبنده، بلاک میکنه، جواب هر کی رو بخواد میده، نده نمیده، ولی تو رابطه با تو چی؟ تو که میخوای کل کنترل ازش بگیری، آیندهشو تو تعیین کنی، رشتهشو تو تعیین کنی، خوب و بدو تو تعیین میکنی، باورها رو تو تعیین میکنی، استانداردها رو تو تعیین میکنی، عاقبت به خیری رو تو تعریف میکنی، پسر خوب دختر خوب رو تو تعریف میکنی، ادب رو تو تعریف میکنی، ساعت خواب رو تو معلوم میکنی. بعد به والدین میگم خدا وکیلی اگر جایی باشید که یکی قور میزنه، نق میزنه، سرزنش میکنه، انتقاد میکنه، تنبیه میکنه، گیر میده، مقایسه میکنه، ولی یه جای دیگه باشید که هیچ کدوم این کارا نیست، بیشتر تمایل برید تو کجا باشید؟ فضای مجازی و فضای واقعی. خدایش یه موقعی من از خودم میپرسم آخه واقعا بچه های ما برای چی باید وقتشون تو فضای واقعی بگذرونه؟ ما که خسته ایم، حوصله که نداریم، حرف هم که میزنیم بیشترش گیره، نصیحت، توصیه است، مشقاتو نوشتی و ایناست. یه سری همون که اصلا شوخی کرد بلد نیستیم، عبوسن غمتری را، واسه چی باید بیاد سمت ما؟ والا بچه های ما اندازه وزق هم اگر آیکیو داشته باشن، فرق بین ارضاء نیازهاشون تو فضای مجازی و عدم ارضاء نیازهاشون تو دنیای واقعی رو میفهمن. ما ها 5 تا نیاز ژنتیکی داریم. تئوری انتخاب میگه انسان ها 5 تا نیاز ژنتیکی دارن، نیاز به بقا، یعنی خورد و خوراک، نید آف سوروایوال، نیاز جنسی و خواب و خوراک و امنیت و اینا. 4 تا نیاز روانشناختی داریم، نیاز به عشق و تعلق و پیوند، پیوند با هر کس و هر چیزی ها، یعنی پیوند با خداوندم تو اینه. آقا عشق و تعلق و پیوند، نیاز به قدرت و ارزشمندی و احترام، need of power، نیاز به آزادی، need of freedom، استقلال داشتن، حق انتخاب داشتن، و need of fun، تفریح. خدای شماها به من بگید تو فضای مجازی این حداقل این 3-4 تا نیاز، البته نیاز جنسی هم تا حدود زیادی برآورده میکنه دیگه، نیاز فضای مجازی، فیلم و عکس و واو. آقا تو فضای واقعی نیاز به قدرتش بهتر برآورده میشه یا فضای مجازی؟ تو فضای واقعی که تو دنیای واقعی که اصلا تو نمیذاری قدرت داشته باشه که همه چیزو میخوای تو تعیین کنی. استدلالت هم اینه، من تجربه‌ام بیشتره، من عقلم بیشتر میرسه، سلام اصلاحتو بهتر بلدم، تا پیرانه تو بیشتر پاره کردم. خب تمام پاور رو که گرفتی، خب این پاورلسه که در واقع اینجا وقتی میره تو فضای مجازی پاورفوله، کنترل داره کجا بره کجا نره، چه صفحه‌ای رو ببینه نبینه، ببنده با کی حرف بزنه نزنه، یا رو بلاک کنه، این همه پاوره. ولی خدا وکیلی بچه من میتونه منو بلاک کنه تو دنیای واقعی؟ میتونه منو ببنده، پنجرمو ببنده، منو دیلیت هم کنه وقتی از من خوشش نمیاد، وقتی با اخلاقای بد من حال نمیکنه؟ پس قدرتش داره اونجوری بهتر ارضا میشه. آزادی تو دنیای واقعی من همه آزادی ها رو بگیرم، چون نگرانشم، جامعه خرابه، دلسوزی به خاطر خودش، به خاطر آیندهش، منم اینو میدونم، اما ژن ها اینو نمیدونن. ژن میگه ببین اونجایی بیشتر حال میده که آزادتری. خب کجا آزادتره؟ خدا وکیلی کجا ما اندازه تو اینترنت آزادی داریم؟ چرخ میزنم از اینجا به اونجا، از این لینک به اون لینک، از این سایت به اون سایت، فیلم میبینم، عکس میبینم، چت میکنم، چت میکنم. آزادی دیگه همش. و ژن‌های ما واسه شون مهم نیست ما غیر اخلاقی رفتار میکنیم، اخلاقی رفتار میکنیم، معقول رفتار میکنیم، نامعقول رفتار. ژن‌های میگه ما میگه ببین باید آزاد باش، آزادی. ولی این آزادی با عضویت در یک گروه تبهکاری به دست بیاد که من احساس کنم ببین من دیگه از محدودیت هم میخوام به خلافکاری بیام دزدی کنم. واسه ژن‌های ما فرق نمیکنه. تو ژن‌های ما اخلاق نوشته نشده. اخلاق جزء دنیای مطلوب ماست که در اثر تربیت ایجاد میشه. و حالا تو ژن انسان‌ها که اخلاق و معنویت و مذهب و باور و ارزش وجود نداره. ژن فقط مثل معده است دیگه. معده ما الان وقتی خالی میشه که واسهش فرق نمیکنه پیتزا بریزیم واسهش، جوجه کباب بریزیم، نونه خالی بریزیم واسهش، که یا لجن بخوریم. معده ما میگه ببین با یه چیزی اینو باید پرش کنی بالاخره. پس آزادی داره تو فضای مجازی بهتر از اون شه. تفریح بابا فان میکنه تو فضای مجازی، بازی هایی که انجام میدن، چرخ هایی که میزنن، موسیقی گوش میکنه، بعد میاد تو دنیای واقعی میبینه من نشستم مثل برج چی. جسارت نمیخوام بکنم اما دیدید واسه یه سری از ماها، حالا امثال خودم رو عرض میکنم، میزان تحصیلات، پست اجتماعی و درآمد رابطه معکوسی با حسن خلق داره. یعنی مثلا من اون موقع که فرض کنم لیسانس بودم خیلی خوش و شنگول بودم و کیف میکردم و فلان، فوق لیسانس که گرفتم میذاره. دیدید یه سری از ماها دکترا که میگیریم گردنمون هم دیگه نمیچرخه، اینجوری میچرخه. بعد لبخند میخواییم بزن، خدا نکنه مدیری، مدیر کل چیزی هم بشین، تهش همینه. بعد تو خونهش هم فکر میکنه یارو مدیر کله، بچت واسه چی باید بیاد کنارت بشین؟ والا باید خون باشه فضای مجازی رو بل کنه بیاد پیش تو. نه فانی داره، همش هم که میخوایی قدرت مال تو باشه، حرف هم میزنه میگه من فلانی هم، حواست باشه من خیلی بلدم. آزادیاش هم که میخوای بگیری کنار تو، احساس امنیت هم که نداری، رفع قاطی میکنی یه چیزی هم بهش میگی یا گیر بهش میدی، واسه چی بیا؟ واسه هم من به والده میگم دو تا دلیل معقول بیار که اونجا رو ول کنی بیاد سمت تو. امروز ما با فضای مجازی در رقابتیم و اگر هوشمند نباشیم، مجهز نباشیم، این رقابت رو میبازیم به خود. پس میخوام به رقابت فکر کنید، هر چقدر گیر بدید سختگیری های بیجا داشته باشید، هر چقدر غیر جذاب باشید، فضای مجازی هست، جذابیت هم اعلام شده، تمومی هم نداره. نگاه کنید یه سری از آمارها رو، مشرق نیوز تو شهریور 97 ببینید چی می‌نویسه. این آمارای جدید، آمارای قدیمی ترم بهتون بدم. ایران امروز ببین، امروز که میگم مال 97 تا امروز 99، ایران با بیش از 20 میلیون نفر کاربر در اینستاگرام. من فکر میکنم امروز خدا وکیلی 25 میلیون نفر حداقل هست، 30 میلیون نفر هست. رتبه هفتم استفاده از این شبکه اجتماعی رو در دنیا داره. اینا واقعیت هاییست که ما باید یکی دو تا شاید حداقل بشنویم که رقابت یعنی چی، جذابیت یعنی چی. و کاربران اینترنت هم در سال 96 بیش از 56 میلیون نفر بودن. اون بقیه هم که نبودن یا طفل صغیرند و یا کهنسالانی هم که اصلا دیگه از کار افتادن و یا بی سوادن و یا توی مناطقی هم که اصلا دسترسی بهشون دسترسی به اینترنت ندارن. این یه واقعیت امروز، فراگیری فضای مجازی، جذابیت فضای مجازی امروز باید حواس همه ما ها رو جلب کنه که نقشمون رو تو تربیت درست ایفا کنیم. شما در مورد بازی ارائه نگاه کنید، ببین میگه برخلاف تصور عمومی که کودکان را بیشتر مخاطب بازی های رایانه ای میدادن، آقا امروز پژوهش ها نشون میده که نوجوانان و جوانان امروز بیشتر مخاطبن. میانگین سنی بازیکنان ایران در سال 92 آمار قدیمی بدم حدود 16 سال بوده، امروز نزدیک 18 ساله. این آمار در سال چیز میگم 18 سال، امروز به 28 سال رسیده. اینجوری که داریم میایم جلو به 28 سال رسیدیم از 16 سال. این آمار در سال 94 به 21 سال افزایش یافته. تو دو سال ببین 5 سال اومده جلو. من تا زالا میگم 28 سال تخفیف بدم که این موضوع نشان دهنده است که سن بازی در ایران رو به افزایش هست. یکی از دلایلش میدونید چیه؟ یکی از تلویحاتش میدونید چیه؟ اینایی که میگه 21 سال اگه با آمار سال 94 بگیریم، من به دانشجوهای شما هم دیگه، امروز چون جذابیت دبیرستان ها و جذابیت دانشگاه ها برای بچه های ما کم شده، بیشتر رفتن سراغ بازی. امروز چون تصویر روشنی از آینده برای کار و اشتغال ندارن، بیشتر خودشون مشغول بازی میکنن، چون حداقل پلژر داشته باشن که اینقدر قصه آینده رو نخورن. امروز وقتی که از هر جا بچه های ما میشنن که آقا بیکاری فلانی کار پیدا نکرده، کار نیست، استخدام نیست، فلان نیست، بهمان نیست، که من شخصا باشون مخالفم، ولی بچه ها باور میکنن، آینده رو تاریک میبینن. من خودم شخصا مخالفم. ایران جز بهترین کشورهای دنیا برای کار کردنه. با ببخشید نمیخوام جسارت کنم، من میخوام ساده صحبت کنم، امیدوارم به کسی برنم. همیشه هم دو تا دلیل دارم. عالم آدم میگه آقا ایران بیکاریه، میگم نه عزیز من، من اصلا قبول ندارم ایران بیکاریه. ما امروز با بحران نیروی انسانی متخصص روبرویم. همه یکی که کاغذ آچار گرفتن دستشون میگم ما مدرک داریم، به درد نمیخوره. من امروز تو مصاحبه های استخدامی سازمان های بزرگ ایران دارم همکاری میکنم. اصلا یورو اومده امروز، خدا شاهد، شنبه پیش من یکی از شرکت بزرگ مهندسی ایران بودم، یورو اومده بود مهندسی کامپیوترم بسازم. آقا این نشست رو برای ما یه ذره حرف زد، اون که برنامه گفت من برگش به اعضای جلسه گفتم اینه، گفتم آقا دکتر ببخشید ما وقتتون رو گرفتیم، میدونیم ولی بهترین کسی بود که پیدا کردیم. همینجوری مونده بودم، خدا شاهد، گفتم آقا نیست. هر کی به من میگم بیکاری، میگم آقا قبول ندارم. یک، ایران خیلی شیر تو شیره، پس راحت میشه رشد کرد. دو، بسیاری از شغلای ضروری برای جامعه انسانی هنوز تو ایران نیست. بسیار فرصت زیاده برای اینکه آدم ها اگر یه ذره جنم داشته باشن، یه ذره خلاقیت داشته باشن، رشد کنن. کسی کاری به کار ما نداره. اینقدر این سازمان های دولتی ما بروکراتیکن و پیچ در پیچن و اصلا سرشون کار خوش نسته، کار به کار کسی نهده. یه گیرای علکی میدن، گیراشون رو رد کنی برقشن. ولی وقتی اکثریت بچه های ما این پیام رو دارن دریافت کردن که آقا کار نیست، نمیدونم بیکار زیاده، از اون برم دانشگاه چپ و راست دارن فارغ التحصیل میدن، فارغ التحصیل های بی سوادی که وقتی میان بیرون خب معلومه صلاحیت کار کردن نداره. حالا شماها علوم پزشکی هستید، علوم پزشکی تقریبا تنها رشته ایه که آدما میان بیرون انقدر بیمارستان کشتن تا مثلا یاد گرفتن میان بیرون مثلا درستش میکنن. ولی تو رشته های دیگه وقتی طرف میاد بیرون اصلا نمیدونه مهندس عمران وقتی اومده بیرون تازه باید سر ساختمون وایسه پیش عمله نگاه کنه ببینه دقیقاً چجوری دارن کار میکنن که بعد این مدت دلغش بیاد دستش. حسابداره تازه وقتی حسابداری رو خونده اومده بیرون میره توی شرکت وای میسته ببینه که دقیقاً حسابداری چیکار میکنه. سواد نداریم برای اینکه من فوق لیسانس هم از دانشگاه علامه گرفته بودم، دکترام هم همونجا بودم. آقا من فوق لیسانس اومدم بیرون نمی‌دونستم چی کار کنم تو روانشناسی. من اگر مؤسسه گلاسر نمی‌رفتم خودم به دلار هزینه نمی‌کردم، آموزش‌های بین‌المللی نمی‌دیدم، والله اصلا رشته روانشناسی کار نمی‌کردم خودش. چون نمی‌دونستم چی کار کنم. مدیون مردم میشم آخه. ولی بچه‌هامو تو همچه فضای روش می‌کنم. وقتی تیر و تاره میرم میشن سر بازی. می‌زنن به رگ بی‌خیالی. یا آقا بس چی درس؟ تای حرف خیلی نشون آقا درس خونم آخرش که چی بشه؟ خدا هم نکنه برگرم به مادر پدرش بگن آقا تو درس خوندی چی شد؟ البته بچه‌های شما اینا رو بهتون نمیگن، بالاخره اکثرا پزشکی رو صاحب منصبی رو تحصیل کرده اید و بالاخره رشته های علوم تجربی و پزشکی و پیراپزشکی و اینا خوندید. خیلی والدین اصلا میگن درس بخون، بعد میگه در دو درس خوندی چی شد اصلا تاش که چی؟ ببین میگه سن بازی در اون رو به افزایش هست، پس باید حواستون باشه. ماها یه جاهایی مثل که وظایف خودمون خوب انجام نمیدیم. خب حالا بریم سر اینکه آقا چه توانیم بکنیم. اینا رو گفتی قاسمی، ما هم یه سریاشو میدونستیم، حالا چیکار کنیم؟ من تو چیکار کنیم یه جاهایی بیشتر میخوام چیکارهایی که نباید بکنید رو بگم، که اگر اون نباید بکنیم ما رو اجرا بکنید، این باید بکنید تو دیگه درست میشه. آقا چیکار میتونیم بکنیم اصلا؟ مگه ما زورمون میرسه به رسانه ها؟ مگه زورمون به فضای مجازی میرسه؟ تو که هرچی گفتی سیاه گفتی، گفتی آقا امروز گسترده است و همه تلفن دارن. بله من گفتم، اما هنوز یه چیزایی هست که ما رو امیدوار میکنه. ببینید این سه تا عامل رو نگاه کنید. ما میگیم سه تا عامل اصلی و شکل گیری شخصیت و الگوهای رفتاری انسان تو زندگی تأثیر گذاره. ببینید نوشتم والدین، نه نوشتم خانواده. شما بگیرید خانواده، ولی چون والدین خیلی مهمتر از حتی برادر خواهران، نوشتم والدین. والدین، ژنتیک، محیط. خوب دقت کنید، خیلی از والدین میان میگن آقا جامعه خراب شده، ما که دیگه دستمون نیست، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ آقا مگه این چرت و پرتایی که صدا و سیما پخش میکنه، اینقدر فیلم‌ها و سریال‌های آبکی آبدوخیاری پخش میکنه، مگه دست ماست؟ مگه ماهواره دست ماست؟ مگه اینترنت دست ماست؟ مگه این اون دست ما هست؟ میگیم نه عزیز من، اینو دست ما نیست، نمیتونم دست ما باشه. اما نباید ناامید شد. چرا این مثلث رو ببینید؟ ببینید ژنتیک یکی از اون عوامل مؤثر بر شخصیت و انتخاب های انسان. مثلا نگاه کنید، شما اگر بچه ای دارید که نیاز به قدرتش ژنتیکی پایینه، تا آخر عمرش این آدم نه دنبال نامبر وان شدنه، نه دنبال بهترین شدن. فرض کنید نمیدونم تجربه داشتی، به احتمالاً بالاخره تو شماها پیدا میشه دیگه. مثلا دو تا بچه داشته باشید، مثلا یه بچه‌تون خیلی درس بخونه، خیلی خودکار و خودجوش باشه، نزده اصطلاحاً حرکات و موزون میکنه، خب بچه دومتون اصلا تن نمیده، بی خیال، اصلا انگار نه انگار، هرچی واسش روزه میخونی که بابا آینده، کنکور، تحصیل. خواهرتو نگاه کن، برادرتو نگاه کن، بابا یه تکون. اگر ژنتیک بچه شما نیاز به قدرت زیادی رو براش فراهم نکرده باشه، ژنتیک تغییر ناپذیره. اگر مثلا نیاز به قدرت بچه شما اندازه این لیوانه، تا آخر اون اندازه این لیوان میمونه. اینکه توش چی بریزه و چقدر بریزه بحث یادگیری هاشه، ولی این لیوانو نمیتونی با یه تنگ مقایسه کنی. آقا یه آدمی که نیاز به قدرتش پایینه، تا آخر اون رو جون به جونش بکنی، نمیخواد بره رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بشه. میگه بابا برو بابا حوصله ندی، من دارم چیکار کنم؟ من دارم واسه خودم کیف میکنم. یه بچه‌ای که نیاز به آزادیش بالاست، هر کاریش بکنی تا آخر عمر این آدم با امر و نهی، با محدودیت، با یک نواختی مسئله داره و گرایش داره به تنهایی. آدمایی که نیاز به آزادیشون بالاست، زود حوصله‌شون از دیگران سر میره، گرایش دارن به تنهایی. یه ذره بهشون باید و نباید کنی، کفری میشن، میرزن بهم. ولی مثلا نگاه میکنی یه آدمی نیاز به آزادیش پایینه، راحت کار یک نواخت رو انجام میده، اصلا دنبال تنوع نیست، 20 ساله میبینی اصلا مدل اتاقش هم عوض نکرد. پس ژنتیک تأثیر میذاره رو شخصیت و رفتارهای ما. یه آدمی که نیاز به تفریح ژنتیکی بزرگه، با یه آدمی که نیاز به تفریح ژنتیکی کوچیکه، که یه اندازه دنبال تفریح نمیگردن. اما نکته میدونی چیه؟ ژنتیک توسط ما قابل دستکاری نیست، به ما داده شده است. من نیاز به قدرتم از بچگی بزرگ بوده، تا لحظه مرگم هم قراره بزرگ بشه، نمیتونم کمش بکنم، فقط باید یاد بگیرم چجوری ارضاش کنم. من آدمی بودم که از اول آروم و قرار نداشتم، الانم ندارم، بعد از اینم نخواهم داشت، ولی داداش کوچیکه من به اندازه من نیست نیازش، تکون نمیخوره به اندازه من، چیکار کنم؟ داغ و درفش هم بیاری ژنتیک این آدم تغییر نمیکنه. این آدم باید بره تو فیلد خودش ببینه که بهترین کسی که میتواند بشود چیست. واسه همین میگیم آقا آدم ها رو با هم مقایسه نکن. شماهایی که الان مخاطب منید بالای 190 تون 95 تون همه نیاز به قدرتاتون بالاست. من ندیدمتون ولی میدونم با کی طرفم. آقا به من میگن تایتل اینه، مخاطبت استادای دانشگاه علوم پزشکی تهرانن. خب اینا کیا بودن؟ اکثرشون، من میگم اکثر دارم تاوانی حساب میکنم نمیگم همتون، همه نیاز به قدرت ها بالا بوده. اگه نبود که شما نمیومدید الان اینجا که خودتون رو برسونید به این پست. ولی حالا شما نمیتونید خودتون رو مقایسه کنید با بچه‌تون. اگه بچه‌تون نیاز به قدرت ژنتیکی پایینه فرق نمیکنه، شما اینید مادرش اصلا معاون وزیره، یارو نمیره به جایی نمیرسه. اون باید یه زندگی روتین نرم ملایم معمولی ادامه بده. اینا واسه ما تلخه. پس یکی از پارامترهای مؤثر بر شکل شخصیت ژنتیکه که توسط ما قابل کنترل قابل تغییر نیست. بودی که وار، همین یکی هست، باید بپذیریم. پس این از این. دومین عامل مؤثر بر تربیت محیطه که اتفاقا گفتیم آقا یکی از مهمترین المان‌هاش رسانه‌ها، پدر صاحب بچه ما رو هم در آوردن. بابا امروز اینترنت رو میشینن تو این شورای عالی فضای مجازی نمیدونم چی چیه با افتخار میگن آقا ما 83% سرچ های موارد غیر اخلاقی رو فیلتر میکنیم. بابا پدر من برادر من امروز انواع فیلتر شکن روز به روز داره میاد. پس محیط داره کار میکنه، رسانه ها دارن کار میکنن، فضای مجازی داره کار میکنه، فیلتر شکن ها کار میکنن، فیلم های مستحکم داره کار میکنه، ماهواره داره کار میکنه. غیر از اون شما بچه ای رو که میفرستید تو مدرسه مگه همکلاسی هاشو میتونید تعیین کنید؟ مگه تحت کنترل شماست؟ نه. مگه شما میتونید تعیین کنید خدا وکیلی صدا و سیما چجوری بسازه چی بسازه؟ نه. مگه شما میتونید تعیین بکنید ماهواره چی بگه چی نگه؟ نه. اصلا مگه شما میتونید تعیین کنید تو خیابون بچه‌تون فوش بشنوه یا نشنوه؟ مثلا یه دفعه فوش خار و خاشاک داره اون یکی میده، میتونیم تعیین کنیم؟ نه. تحت کنترل ماست؟ نه. آقا تو کتابای درسی چی مینویسن مگه تحت کنترل منه؟ نه. چه کتابای هر سال چاپ میشه؟ پس محیط علارغم اینکه بسیار بسیار تاثیر زیادی رو شکل‌گیری شخصیت و الگوهای رفتاری انسان ها داره ولی قابل کنترل نیست. روشنه؟ قابل کنترل توسط ما نیست. خب پس چیکار کنیم؟ وابدیم ژنتیک که اونجوری، محیط هم که اینجوری؟ میگیم نه. ما میگیم تو این مثلث اتفاقا مهمترین و پایدارترین عامل تاثیرگذار و شکل شخصیت و رفتارهای انسان والدینه. چرا؟ چون اثری رو که تعامل رو در رو در شکل گیری شخصیت دارد هیچ کدوم از اون دو تعامل دیگه ندارد. خوشبختی ما در تربیت اینجاست که اثری که ما میتوانیم بر فرزندانمان داشته باشیم از رسانه ها و از محیط و از ژنتیک بیشتر است و این اثبات شده تو روانشناسی علوم تربیتی. منتها این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که ما خرابکاری نکنیم. ما دستی دستی جایگاه خودمون رو تو ذهن بچه‌هامون خراب نکنیم. و امروز اگر می‌بینید که خیلی از خانواده‌ها گرفتارن، خیلی از والدین شاکیان و آسیب خوردن، به خاطر اینه که جایگاه خودشون رو نشناختن، رابطه برقرار کردن با بچه‌ها رو بلد نیستند، عملاً کمرنگ شدن و عرصه رو سپردن به ژنتیک و محیط. واسه همینه که وقتی شما رابطتون با بچه‌تون خراب میشه، رابطه معیوب دارید، این میمونه میمونه میمونه، بعد میبینید تو ژنتیکش وسواس بوده، الان وسواس روشن شد، وسواس اومد بالا. تو محیطتون مواد مخدر بوده، بچه میبینی کم کم گرایش پیدا کرده به گراس و شیشه و الکل و اینا. خیلی از والدین از من پرسن که آقا جامعه ناامن مواد مخدر اله بله فلانه. میگم عزیز من، مواد مخدر انتخاب ناامیدان است. اگه بچت از تو و رابطه با تو و سیستم خانواده تو ناامید نشه، مواد مخدر رو با پیک بیارن دم درم بهش تحویل بدن، نمیکشه، مصرف نمیکنه. اگه قرار بود وفور مواد مخدر موجب اعتیاد بشه که خب حالا همه من و شما باید عملی بودیم دیگه. میدونید دیگه امروز تو شهر تهران اعلام شده به صورت رسمی، شما هر جایی اگر تو شهر تهران بیرون حد اکثر به شعاع 10 دقیقه، به شعاع 10 دقیقه توی یک طرفا پیاده روی بکنید به فروشنده مواد مخدر میرسید. پس خیلی به وفور در دسترسه. اما چرا پس ماها معتاد نشدیم؟ به خاطر اینکه ما پشتمون به رابطمون با والدینمون با آدمای مهم زندگیمون گرم بود، تو سیستمی بودیم که سیستم ناکام کننده نبود. مهمترین توصیه من به والدین وقتی میگن چیکار کنیم، میگم بابا مهمترین کاری که شما به عنوان والد باید بکنید اینه که اینقدر بچه‌هاتون رو بی دلیل ناکام نکنید. نیازاشون رو بشناسید، رابطه رو بشناسید، نقش خودتون رو بشناسید، بی خود نخواهید کل قدرت مال شما باشه، قدرت نمایی الکی نکنید، بی معنا و بی جهت کل آزادی ها رو نگیرید، با بچه هاتون تفریح کنید، کوالیتی تایم براشون بذارید، وقت کیفی بذارید، بذارید با شماها کیف کنن، به بچه هاتون احساس امنیت بدید، وقتی کنار شما هستن احساس نکنن اگه شما یه کوچکترین خطایی ازش دیدید قهر میکنید، جو بر میگردونید، داد و بیداد میکنید، تبلتش رو ازش میگیرید، گیر بهش میدید. بذارید احساس امنیت کنید، بذارید جریان محبت بین شما و بچه‌تون مبادله بشه. اینجوریه که من میتونم اثر خودم رو بذارم. و جالبه اگر پدر و مادر رابطه خوبی با بچه‌ها برقرار کنن، پژوهش‌ها نشون میده حتی تو دوران اوج نوجوانی که بچه‌ها تو هویت‌یابی ان و هی میرن خودشون رو شکل و شمایل این و اون در میارن، در نهایت 70% ارزش‌ها و باورهاشون میشه ارزش‌ها و باورهای خانواده، اون 30% هم میشون تمایزی که خودشون دارن. ولی هر قد والدین رابطه‌شون رو خراب کنن، کنترل‌گریشون بیشتر باشه، فشار بیشتری به بچه‌ها بیارن، از بچه‌ها بیشتر دور میشن، بچه‌ها دیگه دوست ندارن شبیه والدینشون بشن. پس برای اینکه رابطه بهتری با بچه‌هاتون داشته باشید، این 3 تا اصل رو سر لوحه کارتون بکن. 1. تنها چیزی که محیط به انسان‌ها میده اطلاعات است. رسانه‌ها بازی مجازی دارن به بچه‌ها ما اطلاعات میده. پس ما هم به بچه‌مون باید اطلاعات بدیم. ما خداوندی چجوری اطلاعات میدیم؟ رسانه‌ها اطلاعاتشون رو دقت کنید، به لحاظ بار سرزنشی، بار انتقادی خونسا میدن اکثرا. یعنی میاد یه گزارش پخش میکنه، ممکن از اساس گزارش دروغ ها ولی داره پخش میکنه، ولی نمیاد منو سرزنش کنه که بشین من ببین با تو اما خجالت بکش. آقا خونسا پیام بدید، سرزنش گونه انتقاد گونه نباشه. 2. اطلاعات رو جذاب بدید. رسانه ها اطلاعاتشون رو جذاب میدن. بابا کلی پول دکور میدن، دکور میزنن، انیمیشن چقدر این وسط الان داره ساخته میشه، جلوه های کامپیوتری رو چرا اضافه کردن که پیام هاشون رو بتونن جذاب تر بدن. بابا یه فیلم ساخته شد به نام ماتریکس که میخواست فقط اونجا واسه ما کلمه سهیون رو جا بندازه. زایون که میگفت اون فیلم، این زایون زایون که میگفتن آقا اگه نجات قرار پیدا کنیم باید هممون بریم زایون، بخواستن کلا سهیون رو جا بندازن. سهیون همون کوهیست که بعدا سهیونیست هم اصلا سهیونیست منظورجه دارم، سهیون یه کوهیه تو اسرائیل. آقا میخواستن یه پیام به ما بدن، ببینی چقدر هنر نمایی کردن. اصلا میدونید ماتریکس جا به جا کرد صنعت سینما رو. آقا یارو تیر فرق میکردین، خم میشد، صحنه آهسته میشد، بالا پایین میپریدن تا اینو به ما بگن. آقا میخواستن پیام های آخر زمانی به ما بدن، فیلم ارباب، مجموعه ارباب حلقه ها رو ساختن، چقدر زیبا، چقدر هزینه کردن. بعد ما پیام هامون رو به بدترین شکل ممکن، به ساده ترین شکل ممکن، به مستقیم ترین شکل ممکن بدیم. 3. اطلاعاتی که میخواید به بچه هاتون بدید مستند باشه. بابا اگر میخواید منعم بکنید بچه هاتون رو از چیزی، فکت بهشون ارائه کن. بگو بابا نگاه کن اینو من دیدم، دیدم که مثلا روزی 3 ساعت بیشتر اگر پای تبلت بشینی باز میشه چشات ضعیف بشه، نظرت چیه؟ اصلا یه موقعی یه فکتایی رو به بچه‌ها بده، بچه‌ها اگه دوست دارید من این سری فکتایی رو یه موقعی میارم تو اتاقتون به وایت بوردتون میذارم، ببینید بزنید اونجا اجازه بدید هر وقت خواستم بخونم. رسانه‌ها اگر ما رو جذب میکنن به خودشون، به خاطر اینکه اولا اطلاعات رو به شکل‌ها و زبان‌های مختلف میدن، بعد مستمرن میدن، بعد به ما احترام میذارن، دیدید شبکه‌های تلویزیونی رو برای اینکه مخاطب جلب کنن باید احترام بذارن. من و شما هم یکی از شبکه‌هایی هستیم که بچه‌ها ممکنه به ما نگاه کنن. بعد من چیکار می‌کنم؟ بچه‌ها میگن بیا بشین. خب اون تو ذهنش کانال رو عوض می‌کنه دیگه. ولی رسانه‌ها رو نگاه کنید. مثلا نگاه کنید مجریه رو، مثلا اگه رسانه‌های اونوری‌ان مثلا خانم‌ها رو بزک کردن گذاشتن که یارو بیشتر توجه کنه. خب ما چی؟ اومدیم خونه شپل مپل موهامون شونه نمی کنیم خیلی موقع تو خونه شاید. از شماها به دورها دارم جنرال میگم. بابا یارو مجری صدا سیما خودمون بیاد سلام خوش آمدید شبتون بخیر، امیدوارم که برنامه ما رو تا آخر نگاه کنید، ممنونیم که با ما همراهید. فقط داره احترام میذاره که نظر منو جلب کنه. یادتون باشه سخت ترین کار این عالم جلب کردن نظر انسان هاست. جلب کردن نظر آدم ها سخته. پس باید اطلاعات رو محبت‌آمیز بدید، صادقانه بدید، مستند بدید، محترمانه بدید. و انتظار نداشته باشید اگر دوبار سوالی یه چیزی رو گفتید بچه‌تون گوش کنه. حوصله‌تون سر نره، قاطی نکنید، اعصابتون خرد نشه. اگه فرایند تربیت به این سادگی بود که خدا 124,000 تا پیغمبر نمی‌فرسته. بعد 124,000 تا پیغمبر فرستاده، تازه ما اینیم. همه پیغمبران هم که زدن کشتن. شما خدا وکیلی نگاه کن، من بعضی موقع میگم ما پدر مادرها ادعایی که داریم نه خدا داشته نه پیغمبران. اینو به جد عرض میکنم. ادعاهایی که ما تو تربیت در مورد بچه‌هامون داریم نه خدا داشته در مورد بنده‌هاش نه پیغمبران. مگه ما تو نماز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، خدایی که مربی عالمیان است، رب عالمیان است؟ آقا خدا مگه تو قرآن نمیگه انا هدینا و سبیل ما شاکرم و این ما کفورم؟ ما راه رو نشونت دادیم، بعضی ها گمراه بازیم. اوکی، خایر خلقته، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کی در گروه انتخابای خودش. ما به این قائل نیستیم، میگیم بی خود، من مسیر رو مشخص میکنم، بایدم بری، نش نداریم این حرفا رو. بابا خدا این کارو با ما نکرده. تازه خدا که ارحم الراحمین، خدا که از رگ یرم به ما نزدیکتر، خدا که قوی ترین قوی هاست، خدا که عزیزترین عزیز هاست، خدا که از مادر به ما مهربون ترین، کارو با ما نکرده. آیه قرآن دیگه میگه خدا اگه میخواست همتون میتونست به زور هدایت کنه به راه راست. پیامبرم این کارو نکرد. خدا رسما تو قرآن میدونی به پیغمبر، خدا من یه موقعی با این تعبیر میگم، میگم خدا تو قرآن ترمز پیغمبر رو کشید. پیغمبر خیلی حریص بود به هدایت امت، میگه حریصون علیکم عزیزون علیه اعنتون، آیه قرآن میگه اعنتون، میگه سخت است بر پیغمبر، میبینه شما شلتاق میکنید، گمراه میشید، بازی در میارید، حریصون علیکم. پیغمبر حریص بود به هدایت امت. خب خداوند ترمزش رو کجا میکشه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم تاها، آی برادر تاها، و ما انزلنا علیک الذکر لتشقا. بابا من قرآن رو به تو نازل نکردم که تو خودتو به مشقت بندازی. حالا تعبیر من ها، آقا اومدن نیومدن کاری نمیتونی بکنی که. پیغمبر حتی عموهای خودشو نتونست به راه بیاره. ابوجهل و ابولهب مگه عموهای پیغمبر نبودن؟ بعد خدا به پیغمبر تو قرآن میگه ببین میدونی وظیفه ای تو چیه داداش؟ این که میگم اطلاعات بدیم تو قرآن اومده، میگه بلاغ مبین، میگه وظیفه تو بلاغ مبینه. اولا بلاغ باشه، روشن حرف باشه، بعد مبین باشه، بیانه داشته باشه، دلیل سند مدرک فکت، با بیانه حرف بزن. برای چقدر از ما بدون بیانه حرف بزنیم؟ فقط دلنگرانی های شخصی و نظرات شخصی و باورهای خودمونه. یه جای دیگه خدا به پیغمبر میدونی چی میگه؟ خیلی جالبه ها. پیغمبر علم لدنی داشت، نون حلال خور بود، اخلاقش انکل علا خلق عظیم بود. تازه پیغمبر، خدا به پیغمبر میگه آی برادر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، میگه تنها چیزی که میتوانی به آنها بدهی اطلاعات هست. انما انت مذکر، تو فقط باید یادآوری کنی. لست علیهم به مسیطر، بابا تو هیچ سیطره‌ای به اونها نداری. لست علیهم به مسیطر. ولی ما خودمون از پیغمبر بالاتر میگیم نه من سرک میکشم، کوشیشو یه با چک میکنم، پدرشم در میارم، این کارا رو نکنم که دیگه نمیشه. ما با رفتارمون داریم به بچه‌هامون اطلاعات میدیم، با برخوردمون اطلاعات میدیم، با لبخندمون اطلاعات میدیم، با منشمون اطلاعات میدیم، حرف زدنمون اطلاعات دادن، وقت کیفی گذاشتنمون اطلاعات دادن، سرشلوغیامون اطلاعات دادن، بدخلقیامون اطلاعات دادن. از خودتون بپرسید بچه‌م داره چه اطلاعاتی از من میگیره؟ اگر رسانه‌ها و فضای مجازی که تحت کنترل منم نیست و لحظه به لحظه داره میلیاردها میلیارد دیتای مختلف توی فضای مجازی منتشر میشه، من چجوری میتونم اثرگذار باشم به بچه‌م؟ زمانی که اطلاعات درست بهش بدم، اطلاعات رو به موقع بدم، محبت آمیز بدم، صادقانه بدم، مستند بدم. ولی یادت باشه اطلاعات رو بچه‌ت باید پردازش کنه، بهش باید زمان بدی، فرصت بدی که پردازش کنه. پس خودت بپرس اطلاعاتی داری برای دادن؟ رفتارهات اطلاعات خوبی بچه‌ات میده؟ قیافت، ظاهرت، اخمت، لبخندت. دومین اصلی که باید رعایت بکنید تا نبازید قافله رو، نبازید قافیه رو، از قافله عقب نمونید، میدون رو خالی نکنید در قبال محیط و رسانه ها، اینه که دست از کنترلگری بردارید. زمانی کنترل اوضاع را در دست میدید که از کنترل کردن فرزندتون دست بردارید. هر قدر تلاش کنید که کنترلش کنید و به دلخواه خودتون رفتارهاشو تعیین کنید، چون باورتونه که من صلاح او را بهتر از خودش میدانم و وظیفه اخلاقی و انسانی دارم که از او انسان بهتری بسازم، فقط داره ازتون دور میشه. اگر باورتون اینه که من وظیفه دارم او را به هدایت کنم به بهشت، ولو این که مجبور میشم از زور استفاده بکنم، فقط دارید تنها راه ارتباطی با بچه‌تون که محبت و ارتباط محبت آمیز را دست میدید. والدین کنترلگر عرصه رو خالی میکنن تو ذهن بچه ها، اون وقت رسانه ها میان وسط، دوستان میاد وسط، محیط میاد وسط، پیشنهادهای دیگه میاد وسط. سعی کنید کنترلگری نکنید تا پررنگ باشید تو ذهن بچه هاتون، تا حتی وقتی شما ها نیستید تصویر شما تو ذهنش باشه و به خاطر تصویری که از شما تو ذهنش داره خیلی کارها رو نکنه. در روابط با دیگه با دیگران وقتی از زور و اجبار استفاده میکنیم، فقط میتوانیم به طور موقت عمل اونها رو کنترل کنیم، ولی هرگز نمیتوانیم افکار آنها رو تحت کنترل درآوریم. الان داد زدی به بچت گفتی که بس دیگه بازی نکن، یارو گذاشت کنار. خب تو رفتی چی؟ وقتی خونه نبودی چی؟ کتابش نمیتونه باز کنه، لاش مثلا تبلت بذاره اونجا نگاه کنه، تو هم از دور نگاه می‌کنی داره کتاب. ولی از آنجا که هر فرد شخصیت مستقلی دارد، وقتی دور از نظر ماست، هر کاری که خودش میخواهد را انجام میدهد. پس باور کنید که ما هیچ کنترلی رو بچه هامون نداریم. نظارت باید بکنیم، اما کنترل نمیتونیم بکنیم. کنترل به معنای تغییر دادن به دلخواه خودم. پس یگانه عاملی که میتواند فرزند شما را زمانی که تنهاست کنترل کند، قدرت و استحکام رابطه شما با اوست. والدین عزیز، یه اصلی داریم ما، هیچ موضوعی نباید به رابطه بین شما و بچه‌تون اولویت پیدا کنه. به خاطر هیچ موضوعی رابطه‌تون رو باش خراب نکنید. هیچ موضوعی تو این دنیا ارزش اینو نداره که رابطه‌تون رو باش خراب کنید، چون رابطه رو خراب بکنید اوضاع بدتر از این میشه. دقیقاً اینه که تنابی رو که قایق رو به ساحل وصل کرده قطع کنید. دیگه موجه که تعیین میکنه قایق کجا بره. خواهشن سر درسش، سر اخلاقیاتش، سر مذهب، سر هیچ چیزی رابطتون رو با بچهاتون خراب نکنید. دیر یا زود بچه ها بر میگردن. بذارید این تنابه بمونه. وقتی تناب پاره نشده باشه، هر چقدر موج بزنه این قایق بالا پایین بره، دیر یا زود بر میگرده. کل نفسن کل شیئن یرجع الی اصله. آقا بر میگرده. و سومین اصل اینه حواستون به اعتماد تو روابطتون با فرزندانتون باشه. اگر بوی اعتماد، بوی بی‌اعتمادی تو روابطتون با بچه‌هاتون بیاد، ازتون دور میشن خدا شاهده. دیگه برای باورهاتون ارزش قائل نمیشن، برای ارزشهاتون ارزش قائل نمیشن. اگر شما دارید درست کار میکنید، به آنچه که باور دارید دارید درست عمل میکنید، بهشون اعتماد کنید. ما همیشه به والدین میگیم دوتا کار بکنید، بچه هاتون تضمینی رشد میکنن. تضمینی رشد میکنن. یک، به والدین میگم این خیلی سخته این تیکش. یک، به والدین میگم میخواید بچه هاتون خوب رشد کنن، سالم و صالح باشن. یک، عاشق همسرتون باشید. این تیکه را اکثرا نمیرن زیر بارش. یه چیز دیگه بگو. شما با هم مسئله دارید. میگم اگر میخواید برای بچه هاتون کار کنید، رابطه تو با همسر روز به روز بهتر کن که فضای عاطفی خونه قشنگ بشه. یک، بابا رابطه تو با همسر قشنگ کن. دو، با آنچه که فکر میکنید درست است خدا وکیلی خالصانه خودتون عمل کنید، دهنتونم ببندید. اون وقت ببینید بچه هاتون بر میگردن، میان همون شکلی میشن که شما میخواید. اینا سختی های تربیته. شما تمایل داریم بریم سریع سراغ آموزش، بگیم نه آقا آموزش میخوایم بریم. پس یادمون باشه اگر قراره جلو رسانه ها نبازیم، رسانه هایی که انواع اقسام اطلاعات رو دارن به ما میدن، دارن امروز ما با پدیده‌ای به نام گوگلیزم طرفیم. شما که میدونید ما امروز پدیده‌ای داریم به نام امپراتوری گوگل. ما امروز با دقت کنید با بیگ بیت ها طرفیم. بیگ بیت میدونید دیگه، امروز اطلاعات ماها رو از شبکه های مجازی از تو گوگل جمع‌آوری میکنن، رفتارهای ما رو تحلیل و آنالیز میکنن و پیشبینی میکنن، بعد متناسب با اون محصول عرضه میکنن به بازار، متناسب با اون سلیقه سازی میکنن، متناسب با اون ذائقه سازی میکنن. ما امروز تو عصر امپراتوری گوگل هستیم. تنها و تنها هم یه پارامتر هست که دست ماست و اتفاقا مؤثرترین پارامتر از خوشبختانه و اونم رابطه است. هر قدر رابطه من با بچه‌ام بهتر باشه، تو این حوزه بیشتر مطالعه کرده باشم، آگاه‌تر باشم، بتونم رابطه خوبی برقرار کنم، اثرگذاریم رو بچه‌ام بیشتره. پس دیگه اثر ژنتیک و محیط کمتر خواهد شد. پس به جای اینکه نگرانی کنید، به جای اینکه هی خودخوری کنید، نگرانیاتون شما رو بکشونه به سمت کنترلگری و رفتارهای کنترلگرانه، رو رابطه با بچه‌تون سرمایه گذاری کنید، براش وقت بذارید. خدا نکنه که من اول من بعدن شماها، فقط به فکر این باشیم که بریم کار کنیم، پول در بیاریم، خونه‌هامون بزرگتر بشه، ماشینمون بهتر بشه و غفلت کنیم از رابطه با همسر و بچه‌هامون. دارم این هشدار رو به خودم میدم، خدا نکنه این اتفاق برام. چند تا کتاب معرفی میکنم، اگر دوست داشتید میتونید بخونید. یک کتابی هست تربیت بدون فریاد، مال انتشارات صابرینه. تربیت بدون فریاد، دکتر ادوارد رانکل نوشتتش، انتشارات صابرین. خیلی کتاب خوبه، ساده‌ایه، کمک میکنه. یک کتابی هست که تو فیلد کاری مستقیم خود منه، تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان. تو این کتاب دکتر گلاسر مثال‌هایی رو میاره از نوجوان‌هایی که خیلی بدرفتارن، دردسرهای جدی واسه والدینشون درست کردن، تازه میگه با اینها باید چه کار کرد، که تازه اگه اونها رو یاد بگیریم دیگه بچه‌های ما که دردسر زیادی هم ندارن که دیگه راحت‌تر کار بونه. تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان رو انتشارات سایه سخن چاپ کرده، نوشته دکتر ویلیام گلاسر. کتاب دیگه اگر بخوام معرفی بکنم که خیلی کتاب خوبی است، اسمش هست کودکان خوشبخت. کودکان خوشبخت رو رودولف درایکورس نوشته، دکتر حمید علیزاده ترجمهش کرده، انتشارات ارسباران چاپش کرد. کتاب تربیت چه چیز نیست رو هم که اول بهتون معرفی کردم، آقای دکتر عبدالعظیم کریمی تألیفش کردن، انتشارات منادی تربیت. بحثمون خیلی فشرده بود، خیلی خلاصه بود، ممکنه کلی سوال ایجاد کرده باشه، که اگر البته سوال ایجاد کرده باشه من موفق بودم تو کارم، چون میگم معلم خوب معلمی نیست که پاسخهای خوبی میدهد، معلم خوب معلمی است که سوالهای خوبی ایجاد میکنه. امیدوارم یکم ذهنتون توزه باشم نسبت به رابطه درگیر کنم و اهمیت رابطه. در مورد رابطه ساعتها میشه صحبت کرد، تخصص من حوزه رابطه است و این دو ساعت واقعا بیشتر از این مجال نمیداد که ما هم کمی به مقوله اصل تربیت بپردازیم، اشاره‌ای به رسانه‌ها بکنیم و اشاره‌ای به رابطه. امیدوارم بهره برده باشید، وقتتون تلف نشده باشه. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، به بنده توجه کردید. باعث خوشحالی و افتخار من بود که خدمت شما باشم. آدمای بزرگوار، نازنین درجه یک که دارید خدمت میکنید به این مملکت، تو این ایام هم بالاخره بچهای علوم پزشکی و پزشکان و کادر پرستاری و اینها دیگه تو جبهند. به سهم خودم از شما هم تشکر میکنم بابت تمام زحمتایی که میکشید، خطراتی که به جون میخرید و کمک میکنید به سلامت جامعه. خوشحال شدم از اینکه خدمتتون بودم. وقت من تمومه. اگر بزرگواری نکته‌ای داره، فرمایشی داره، بازخوردی داره، خوشحال میشم که بفرمایید استفاده بکنم. من عرضم تمومه. همتون رو به خدا بسپارم.